حالا درسته که هیچ چیزی توی این عالم توجیه نمیشه که انسان مثلا یه کارایی رو انجام بده، ولی بالاخره همین دانشجوی بالاخره عزیزی، هرچی که بالاخره این اتفاق امروز واسشون افتاده، بالاخره اینا برادرمان، خواهرمان، شاید خیلی از اینا رو قبل از اینکه این اتفاقا بیفته، اگر ماها با آدما میگم، نمیخوام حالا لزوما در مورد ایشون قضاوتی کنم یا مثلا بگم تقصیر کسیه، میخوام بگم ولی خیلی از کسایی که پیرامون ما دارن زندگی میکنن و مشکلاتی با خودشون دارن، شاید اگر ما یه ذره زودتر بهشون توجه بکنیم، یه سوالی رو جواب بدیم، یه غمی رو برداریم، یه حرفی رو بشنویم، خیلی از اتفاقا برای خیلی از آدما نیفته و ما نمیتونیم نسبت به همچین چیزی بی تفاوت باشیم. من همیشه با خودم فکر میکنم که اگر یه اتفاقی افتاد برای برادر من، ولو اتفاقی که او دچار یه خطایی شد، من باید از خودم بپرسم که آیا من میتونستم مانعش بشم؟ آیا این آدمو تا حالا دیده بودم تو خیابون؟ آیا مثلا حالا وقتی اینقدر با آدم نزدیکه، مثلا توی یه ساختمون یه اتفاقی میفته، توی یه جمعی اتفاقی میفته، آدم حتما احتمال میده با این آدم احتمالاً ممکنه یه بار همدیگر دیده باشیم، یه بار از کنار هم رد شده باشیم. شاید اگر حواسمون رو بیشتر جمع میکردیم، خیلی از آدما خیلی بهتر از این شرایطی که الان هستن زندگی میکردن و ما نسبت به این چیزا مسئولیم. این نکته خیلی نکته مهمیه. دلیلمون هم سوره مبارکه ماعونه. ما یه دوباری فکر میکنم توی کوی سوره مبارکه ماعون با هم دیگه خوندیم و این موضوع مهم سوره ماعون رو با هم حرف زدیم که خدا تو سوره ماعون میفرماید ارعیت الذی یکذب بالدین، آیا دیده این کسانی که دین رو تکذیب میکنن؟ بعد در مورد تکذیب کننده های دین، شما انتظار دارید یه آدم مثلا کافر ملحد باشه؟ میگه فوین للمصلین. اتفاقا نمازخون ممکنه باشه، ممکنه نمازخون باشه ولی مکذب دین باشه. چرا؟ چون میگه ارعیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. در شریعتی که خدا برای بشر وضع کرده است، اگر کسی دین داره، یعنی حواسش به انسانهای پیرامون خودش که نیازمند به سرپرستی و کمک برای رفع مسکنت هستن هست. لذا اگر کسی بی توجه به ایتام و مساکین پیرامون خودشه ولو نماز خونه، از نظر خدا مکذب دینه. این صریح سوره ماعونه، ردخورم نداره. ارعیت الذی یکذب بالدین، ای دیدی کسی که دینو تکذیب میکنه، فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. فویل فافای تفریع بالاست، یعنی یه گروه از مکذب دینا حتی نماز خونن. این جمله تازه خیلی جمله وحشتناکیه، چون میگه از نماز خون که همچین انتظاری نمیرود که نماز بخونه و اینطوری باشه، ولی متاسفانه بعضی از کسایی که مکذب دینن حتی نماز خونن. خب لذا اگر در اینجاست، لذا اگر پیرامون آدم یه اتفاقای افتاد، یه وقتی دیدین یه کسی از یتیمی خارج نشد، یه کسی از مسکنت خارج نشد، من و شما باید از خودمون بپرسیم آیا ما کاری که باید انجام میدادیم و انجام دادیم یا ندادیم. اگه انجام نداده باشیم و احیانا غفلت ما در این ماجرا نقش داشته باشه، این قید تکذیب دین به من و شما میخوره و این خیلی مطلب خطرناکی. حالا انشالله خدا غفلت‌های ما رو از ما بگیره. این اتفاقی هم که افتاد، بالاخره این بنده خدا موجب، یعنی مورد غفران خدا قرار بگیره. ماهایی هم که غفلت کردیم احیانا ما هم استغفار میکنیم، بعدم از خدا میخواییم این غفلت های ما رو از ما بگیره. موارد دیگری که ممکن است اتفاق بیفته انشالله پیش پیش برطرف بشه و خدا سعادت و نصیب هممون بکنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی
محمد و آل محمد. جانم بفرمایید.
اتفاقی که افتاده این چیزی بود که من شروع ترما دوست داشتم مثلا با دوستان در میان بودم. خب این جماعتی که میانی و چقدر خوب بود شاید من موقعش قبل از این متفرق بشم و تعداد بیشتر بود. در اساس این چیزی که خودم تجربه کردم این من یه ترمی که اینجور بودم با بچه باسوباته بعد یه ذره این یخه باز میشد ارتباط برام میدیدی اصلا یک کناری من این چقدر الان اینجا در قربت سنگینه سر چی؟ مثلا خیلی از دوستان لیسانسشون هم خوابگاهی بود این بابا سالها در کنار خانواده بوده حالا اومده اینجا بالاخره نتونست ارتباط بگیره و در تنهایی زیادی به سر میبره با من مثلا وقتی باهاش صحبت میکنم میزد به گریه و یعنی اینقدر این روزا برایش سخت بود این میخوام بگم حداقل تو مسجدش حیفه که ما دیوارامون اینقدر بلند باشه اینقدر خالصانه بیایم نمازمون بخونیم و بریم و یه ارتباط با هم نگیریم اینو من چند مورد اینجوری دیدم بعد مثلا یه کمی هم صحبت می‌شدیم دیدی مثلا چقدر طرف راحت‌تره
هموطنان بلوچستانی ما نمیدونم حالا اینجا از استان سیستان و بلوچستان داریم یا نداریم حالا هموطنان سیستانی و بلوچستانی یه سنتی دارن خیلی جالبه من اینو اولین بار یه توفیقی شد یه سفری رفته بودیم ایران شهر و بنت و نمیدونم خاش و اینا یه سری جلسات تدبر در قرآن بود اونجا برای اولین بار دیدم خیلی برام جالب بود تا حالا ندیده بودم با اینکه مثلا شهرهای مختلفی رفته بود. مثلا احیانا جلسات تدبر در قرآن داشتم این کار رو تا حالا ندیده بودم دیدم نماز که تموم شد همه شروع کردن با هم دیگه مسافره کردن و بغل کردن و یعنی تمام مسجد همه با هم دیگه اصلا من این صحنه رو تا حالا ندیده بودم من شما فکر کنیم به محض اینکه نماز تموم شد نماز مثلا من نماز اولین بار اینو تو ایران شهر دیدم نماز رفتم یه مسجدی نماز عصر که تموم شد همه بلند شدن با همدیگه قشنگ دست دادن سلام علیک چطور همدیگه رو بغل کردن بعد از مسجد رفتم بیرون بعد من باز همونجا تو شهرهای دیگه هم رفتم دم نه این ظاهرا سنت مردم شدن سنت جالبی بود چقدر سنت فوق‌العاده‌ای بود از این که این مصافحه‌ای که اتفاق میفتاد قبل ترا نمیدونم یادتون میاد یا نه قبل ترا نماز که تموم میشد همه برمیگشتن به همدیگه یه دست میدادن گفتن قبول باشه بعد یه عده‌ای به درستی اشاره کردن به اینکه آقا این دست میدین قبول باشه در سنت و روایت و اینا نیومده درستم میگن ما در سنت و اینا نداریم این ماجرای قبول باشه و اینا نیست
ده ها سال من میگم تا تو کرونا مجبورشون کرده این کارو بکنه ما را
بله آقای دکتر که همیشه میگفتن از ابتدا آقای دکتر میفرمودن که این نیست و اینا و بعدم اصلا درست نیست و بهداشتی نیست و این حرفا کرونا که شد که دیگه آدم ها دست ندادن این سنت به طور کامل درست شد و بعدم خب با روایت هم که جور در میومد دیگه اینجوری شد
دست همه جا میمونن دستگیری و در و کتابت به هم میدن
حالا من الان دست و پام یه ذره چیز ده ولی خب حالا این که آدم به عنوان یه امر عبادی بخواد دست بده و قبول باشه و اینا خب در سنت اینش نبوده اما این که آدم ها بعد نماز بالاخره نگاه کنن ببینن چپ و راستشون کیه آقا سلام علیکم آقا سلام علیکم مثلا ای به شما هستی چه خوب این حالا دستو ندین چون آقای دکتر تشریف دارن دستو ندین ولی این که آدم بالاخره چپ و راست خودشو ببینه که آقا بالاخره کی با کنار من تو نماز وایساده یه دو تا اونورتر کیه این نه به عنوان اعمال بعد نماز این به عنوان یکی از صفات اساسی مؤمنین که براشون لتعارفو مهمه ما یه بار اینجا سوره حجرات خوندیم با هم دیگه من نمیدونم کیا یادشونه همین قبل از ایام محرم این خدای جمله عجیبی میگه در سوره مبارکه حجرات حرفش هم در سوره حجرات اینه میگه خدا قبائل و شعوب مختلف قرار داده مردمو جعلناکم قبائلا و شعوبا لتعارفو این لتعارفو یعنی چی واقعا چرا هیچ کس این لتعارفو رو به درستی چیز نمی کنه معنی نمی کنه یعنی چی لتعارفو برای اینکه همو بشناسیم یعنی چی این لام غایت به غایت این که همو بشناسیم یعنی چی واقعا برای خدا موضوعیت داره که در امت اسلامی مسلمونا هر چه قدم به لحاظ رنگ، قبیله، فرهنگ، آداب و رسوم با هم متفاوتن، اهتمام دارن به تعارف بین هم دیگه، به این که این اونو بشناسه اون اینو بشناسه، جزء اهتمامات امت اسلامی اینا. ما بعضی وقتا میایم، حالا کویی که واقعا جای بی نظیریه، ما از همون سال 80 که ما میومدیم خوابگاه کوی، همین حرفی که شما میزنین، آدم ها از شهرهای مختلف، جاهای مختلف، با فرهنگای مختلف، با بالاخره اینجا هر شب تو مسجد میان دیگه، ولی بعضی وقتا همو نمیشناسن.
استاد پایان آیه مهمه، ان اکرمکم عند الله اتقاکم.
بله،
با بهترین شما، با تقواترین شما، نه جوار کجای بودن نبودن، نه قیافه و زر و دور زیبایی ها. ان اکرمکم عند الله اتقاکم آیه جمال آیه آخری.
خیلی خلاصه، این ممنون از تذکری هم که شما دادین، این حرف خیلی حرف مهمیه. من فکر کنم یه تجدید نظری در دینداریمون بکنیم. دینداری خدا ایجاد یک امت واحده توحیدیه. امت واحده توحیدی شناختن میخواد آقا شما کی هستی، شما کی هستی، چی کار میکنی، مثلا چه خبر. با بعضی وقتا به یه نفر یه چه خبر که میگی، یه دنیا غم روشونشه. این خدا تو قرآن میگه اگر نمیتونید به دیگران کمک کنید، بارشون رو بردارید، قولو لهم قولا میسورا، قول میسور که میتونید داشته باشین، که با چهار تا جمله که میتونید یسر براش ایجاد کنید، اشکال نداره، چیزی نمیشه، خدا با همونه. اینا دیگه حداقل کاریه که ماها میتونیم برای هم دیگه بکنیم. بعد بعضی وقتا از همین حداقل ماها دریغ میکنیم. خب این خیلی بده که. خب خلاصه،
اگر جرمی خوبی کرد بدونی کجاییه، برید بهش بدید، نه مرام برتری کجایی بودن باشه، برای اینکه بشناسید کجا رفتید، خوب و خلاب مهم که کرده، کجا زندگی میکرده، برید حقیقا بهش بدید مجازات یا پاداشه. اما ملاک برتری دقاست از خاکم تنقا
کنید. خب بسم الله الرحمن الرحیم. ما یه مباحث رو جلسه گذشته مطرح کردیم، یه تعداد سوالات بسیار زیادی دوستان دارن که قرار بوده این جلسه بپرسن، گفتم که سوالات رو بپرسی. من یه توضیحی ابتدای جلسه بدم، چون حالا بعضی از دوستان تذکر دادن که همه ممکنه فرصت نداشته باشن وسعت زمانی که جلسه رو تا طولانی مدتش باشن، لذا یه تذکر دادن، تذکر خوبی هم هست. گفتن اگر میشه اون بحث اصلی اون دستور اون جلسه اول جلسه گفته بشه، که اگر از عزیزان بالاخره به هر دلیلی زمان ندارن میخوان برن اون بحث رو بشنون، بعد بقیه جلسه به اون قسمت سوال و جواب اختصاص پیدا کنه، که اینم تذکر خیلی به جایی بود، اگر دوستان اجازه بدن با همین مدل انجام بدیم. من یه بحثی برای این جلسه دارم که میخوام خدمت عزیزان عرض بکنم در ادامه مطالب جلسات قبلیمون. ما دو جلسه است در مورد سوره مبارکه توبه داریم با هم دیگه صحبت میکنیم. تو این دو جلسه چیا گفتیم؟ ای خدا خیرت بده. آقا کجا بودی؟ یه دور سیر کلی سوره رو گفتیم و موضوعات سوره رو کار کردیم، که بر اساس اون این عنوان رو در آوردیم، عارضه های جمعی، که آقا اصلا این سوره کارش اینه که بگه عارضه های یک جامعه اسلامی چیه و چطوری به وجود میاد. این شد موضوع اصلی. و بعدم گفتیم آقا این سوره با موضوع براءت شروع میشه، همه دعواها به خاطر این براءته. این اگر اسلام نخواد خیلی صف پای براءت وایسه، خیلی از این مشکلات به وجود نمیاد. ولی چرا اسلام پای براءت صف می ایستد؟ کلمه براءت رو از کل قرآن استخراج کردیم، کتابای لغتش رو خوندیم، جنبندی کردیم، رسیدیم به این که اساساً براءت یک مطلبی است که اگر شما بخواهید واقعاً دین الهی رو پیاده کنید، واقعاً آنچه که خدا از انسان انتظار داره بر روی زمین محقق بشه، بدون براءت نمیشه. از امت اسلامی با براءت تند روی نمیخواد بکنه. ضمن اینی که براءت دستور الهی است، ضرورت رسیدن انسان به کماله، که مفصل در مورد این صحبت کردیم. اما چی میشه وقتی جامعه میرسه به این براءت کردن و قرار پای این براءت سفت بیسته، خب هزینه ها کم کم میره بالا، هزینه ها کم کم میره بالا، طولانی مدت میشه، هم هزینه زمانی، هم هزینه عمری، هم هزینه مالی، هم هزینه خانوادگی، اینا کم کم میره بالا و این خودش چالش های جدیدی رو در درون امت اسلامی ایجاد میکنه. یه وقتی شما میرین جنگ، این جنگ 3 ماه طول میکشه، برای 3 ماه انرژیاتون رو جمع میکنید و اینا میرید و میاید، ولی اگه قرار باشه این 1 سال و 2 سال و 5 سال و 10 سال طول بکشه، چنان که در مورد سوره مبارکه براءت که آخرین سوره تقریبا نازل شده است، ما تقریبا سال 9 یا 10 هجرت پیامبریم، وقتی طولانی میشه و همچنان این مبارزه ادامه داره و قرار مؤمنین در میدان مبارزه با تمام وجود حضور داشته باشن، چالش اتفاق میفته و شما یهو میبینید که از درون امت اسلامی دچار چالش های جدی میشه و اینا باعث میشن که امت اسلامی به اهداف خودش هم نرسه، وگرنه دشمن بیرونی انقدر قدرتمند نیست که بتونه مانع حرکت امت اسلامی بشود. خب این مطلب همون چیزی بود که جلسه اول هم گفتیم، این جلسه هم بهش اشاره کردیم، این جلسه قبلی هم به عنوان براءت بهش اشاره کردیم. این جلسه من میخوام وارد این عارضه ها بشم، یعنی دوباره میخوام سوره مبارکه براءت رو با هم دیگه بخونیم و در مورد این عارضه ها با هم دیگه صحبت کنیم. من سعی میکنم روش کارمونم بگم که اگه دوستان بعدن خودشون مایل بودن سوره رو بخونن و در واقع این رو سیر کنن، هم بتونن کاری که ما کردیم رو پیگیری کنن، اگر نظر دیگه ای دارن همون نظر بدن، همین که اگه خودشون مایل بودن این کار در سوره دیگه ای هم انجام بدن، بدونن به چه شیوهی داریم انجام میدیم. روشمونم اینه، سوره مبارکه براءت رو وقتی شما مطالعه میکنین، خیلی واضح یک سری مخاطبان داره این آیه، این آیات، و در مورد یک سری گروه ها صحبت کرده. در یک دستبندی اولیه که اینو جلسه اولم من عرض کرده، یک سری از آیات خب خطاب به مؤمنینه، اینا خب آحاد جامعه اسلامی هست. یک سری از آیات معرفی کننده مؤمنین حقیقیه، ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم، این هم میشه یه گروه. یه سری از آیات در مورد مشرکینه که مؤمنین بعد از اونا اعلان براءت بکنن، اینم یه دسته شد، 3 دسته. یه دستم اونایی هم که خدا اونها رو به عنوان سرپیچی کنندگان از این دستور براءت معرفی میکنه. یکی هم به طور خاص وجود ناظرین پیامبر گرامی اسلامه. آیات 5 دسته مخاطب داره. پس چی شد؟ 1، مشرکینی که ازشون اعلان براءت میشه که خود اونام 2 دسته داره توی سوره مبارکه توبه. یه مشرکین داره، یه لا یدینون دین الحق من اون من الاوت الکتاب، 2 دستن اونا، یعنی خود اونا دسته بندی داره. یکی پس مشرکینی که ازشون باید اعلان براءت بشود، یکی مؤمنین حقیقی که از اون مشرکین اعلان براءت میکنند، یعنی به این دستور عمل میکنن، یکی اون گروه هایی که اعلان براءت رو ازش سرپیچی میکنن به انهای مختلف که خدا اونا رو توبیخ میکنه، میگه چرا این کارو میکنین، یه وقتایی توبیخ میکنه، وقتی معرفیشون میکنه. یکی هم خطاب کم سوره است، یا ایها الذین آمنو، که این آیه ها ازش معلوم نمیشه اینا بالاخره کوتاهی میکنه یا نمیکنه، اینا آیاتیه که ناظر به آحاد جامعه اسلامی است، عموم امت اسلامی. شما باید همچین کاری انجام بدید، مواظب باشید نکنید همچین کاری انجام ندید. 4 دسته است. یکی هم خب پیامبر گرامی اسلامم یک شخصیت دیگه است در سوره. من الان کدومو میخوام مطالعه، میخوام عارضه ها رو شناسایی کنم دیگه. پس میخوام یک بار دیگه سوره مبارکه توبه رو مطالعه کنم و تو این مطالعه برم سراغ اون گروه هایی که خداوند آنها رو مورد عتاب قرار داده در سوره. ببینید، پس میدونم 5 دسته است، با مشرکین و خطاب عمومی سوره و با مؤمنین و با رسول خدا کاری ندارم، دارم میرم سراغ آیاتی که گروه هایی رو که تو جامعه اختلال ایجاد میکنن و خدا اونا رو معرفی کرده و به سیاق منفی معرفی کرده، میخوام اینا رو استخراج کنم. بعد که استخراج کردم دستبندی کنم گروه هایی رو که موجب عارضه اجتماعی در امت اسلامی هستن شناسایی کنن. این روش تدبریش اینطوریه. از اول سوره شروع میکنی خوندن آیات ابتدایی که در مورد مشرکینه. میخوام یه دور دیگه سوره رو بخونم دیگه، حالا اگه قرآنم پیشتون بود سوره رو یه دور میام پایین، اول گروه ها رو معرفی میکنم بعد جنبندیشون میکنم. اول که خب در مورد مشرکینه، بعد به عموم جامعه اسلامی خطاب میکنی که آقا با این مشرکین فقتلو کنید، اینا همه خطاب عمومیه. بعد دوباره در مورد مشرکین و رسول خدا، اونجایی که میگه هر مشرکی استجاره کرد پیامبر اجازه بده بیاد ببینه دینت چیه، دوباره خطاب به عمومه. بعد میاد میگه البته اگر از مشرکین پای عهدشون وایسادن شما عهد نگه دارین. بعد به مؤمنین، به عموم جامعه اسلامی دستور میده ائمه کفر رو باهاشون مبارزه کنن، فقاتلوا ائمة الکفر، اینا همه تو اون دسته های دیگه است. تا دیگه در مورد کلیددار کعبه و اینا هم صحبت میکنه، همه در همون مورد آحاد جامعه اسلامیه. در مورد مؤمنین حقیقی صحبت میکنه، در اون یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم، در مورد عموم جامعه اسلامی است. بعد میاد در مورد لا یدینون دین الحق صحبت میکنه، حدود آیات 28 و 29 که اینا در مورد همون مشرکینه. دوباره همینطور این ماجرا ادامه داره تا میاد در مورد پیامبر و اون صاحب مصاحب پیامبر در غار صحبت میکنه، تا میرسه به آیه 42. اولین گروهی که این تا حالا در مورد سرپیچی کردن صحبتی نکرده، هی گفته با مشرکین مبارزه کنید، قتال کنید، مبادا کوتاهی کنید، مشرکین رو معرفی میکنه، به پیامبر دستور میده، تا حالا در مورد سرپیچی صحبتی نشده. اولین جایی که این موضوع مطرح میشه آیه 42. لو کان عربا قریبا و سفرا قاصدا لتبعوک ولکن بعدت علیهم الشقه و سیحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معکم یهلکون انفسهم والله یعلم انهم لکاذبون. میگه پیامبر اگر این ماجرای جهاد کردن یه ماجرای آسونی بود همشون دنبال سرت میومدن، چون مشقت داره شروع میکنن به بهانه جویی کردن، میگن که نمیتونیم، ای کاش میتونستیم، لوستتعنا لخرجنا معکم، اگه به خدا میتونستیم با تو میومدیم، ما شرایطشو نداریم. در حالی که یهلکون انفسهم، خودشونو دارن با این کار به هلاکت میندازن. اولین گروه سرکلش پیدا میشه. بله آره، ولی چرا آیه 38 نذاشتم؟ چون آیه 38 رو، چون آیه 42 رو ادامش میگیریم معلوم میشه ریشه در اون داره. در واقع میدونین چجوریه، آیه 38 اون آسیب هاییست که اگر در آحاد جامعه اسلامی وجود داشته باشد زمینه بروز این صفات به وجود میاد. می در واقع اینطوریه، اگر مردم در امت اسلامی یک سری رفتارهایی رو درست نکنن چنین عارضه هایی بروز پیدا میکند. چون بین این خطا و تمایز قائل شدم، الان آیه 42 جز اون آسیب ایجاد شده است که بعدن که در مورد آحاد جامعه اسلامی تحلیل میکنیم ریشهش میشه آیه 38. اینا ریشه هاشه.
سوره انفال مستاد براشون بگید که بعد ده برابر حریفن.
بله.
بازار برکم یاری میشن اگر باورشون نشه توفان تبرز خودمون زمان خودمون را دیدن کودتا اینه که
عفا الله عنک لما اذنت لهم حتی یتبین لک الذین صدقوا و تعلم الکاذبین. بعد اینا چیکار میکنن؟ میان اجازه میگیرن، میان از پیامبر اجازه میگیرن، میگن میشه ما نریم جنگ؟ پیامبرم البته اجازه میدن. آیه اینجا قشنگ ترسیم میکنه، تعریف میکنه، میگه لا یستأذنک الذین یؤمنون بالله والیوم الآخر ان یجاهدوا باموالهم و انفسهم. اگه کسی واقعا مؤمن باشه که نمیاد برای جنگ نرفتن اجازه بگیره. که در مقابل انما یستأذنک الذین لا یؤمنون بالله والیوم الآخر و ارتابت قلوبهم فهم فی ریبهم یترددون. اونی که میاد اجازه میگیره، اجازه میگیره که میشه نیام، این معلومه ایمان نداره. بعد میگید شما ممکنه در سریعا در تحلیلتون میگه خب یه عده‌ای شاید به هیچ دلیلی نتونن.
به ضررتون هم
آیه جلوتر میگه، میگه اونایی که مؤمنن ولی نمیتونن نمیان اجازه بگیرن که نیایم. با چشمانی اشکبار میان میگن نمیشه یه جوری بشه ما بتونیم بیایم. خیلی فرق میکنه این دوتا. اونی که واقعا مؤمنه در میدان جنگ چون امر خدا رو میخواد محقق کنه، لذا براش مهمه که امر رو محقق کنه. از اینکه نمیتونه محقق کنه سعی میکنه استطاعتش رو به وجود بیاره. اینجور نیستش که بگه خب دیگه من استطاعت ندارم پس انجام نمیدم. دیگه ببین من استطاعت نداشتم دیگه. نه، این بنده خدا میره زار زار گریه میکنه میگه میشه یه جوری بشه من استطاعت داشته باشم که بیام، چون تحقق امر براش مهمتره. حالا این تو زندگی خود ما قابل چیزها، ما خیلی جالبیم. یعنی مثلا گفتن که حج بر کسی که استطاعت داره واجبه. این که خب ما کس دانشجو که دیگه استطاعت هست، ما که استطاعت نداریم. تازه پولم داشته باشیم برای ازدواجمونه، بعدم که ازدواج میکنیم خب طبیعتاً برای مسکن گفتن اگر پولی کنار بذارید این جزء امورات نیازمندان است، اینم که استطاعت نیست. بعدم که خونه دارم بشین میگن اگه برای بحث بچه و جهیزیه و اینام باشه اینم جزء نیازمندی است، اینم که استطاعت نیست. خلاصه تا 60 سالگی طرف برای خودش استطاعت رو مطمئنه که جور نمیشه. خب نمیخوادم بره، میدونید؟ یعنی اینجوری نیستش که تشنه رفتن باشه. وگرنه اگه تشنه رفتن باشه همون دوره دانشجوییش میگه که من اگر حج رفتن واجبه پس من باید دارم استراتژی برای خودم ایجاد کنم دیگه. با همین نداری دانشجویی ماهی اینقدر تومن میذارم کنار تا بالاخره استطاعت پیدا کنم و برم. میدید براش مهم استطاعتش رو فراهم بکنه. ما سریعا اینجوری عمل میکنیم، من که استطاعت ندارم به من واجب نیست. روزم که میشه میتونیش آها من که استطاعت ندارم به من واجب نیست. جهاد آها من که استطاعت ندارم به من واجب نیست. کاری نداره. خودم معمولا اینجاها همین جوری پیامبر میکنه، میگه پیامبر میگن میان اجازه میگیرن اجازه، آخه خدا نمیگه اجازه بده ها، پیامبر اینجوریه. تا میان اجازه میگیرن میگن میشه، پیامبر میگن بله. ای جدی چه راحت، خیلی ممنونه. دوباره نفر بعدی میشه، بله اگه فکر میکنی استطاعت نداری میشه، شما میتونی انجام ندی، راحت باش، اصلا به خودت فشار نیار. چون مؤمن واقعی و غیر واقعی اینجا معلوم میشه، اینکه اگر کسی مؤمن باشه انجام امر خدا براش مهمه، لذا خودشو به در و دیوار میزنه استطاعتشو جور کنه. مثل اینایی که میخواستن برن مدافع حرم بشن نمیبردنشون به دلایل مختلف، بعد جور میکرد. نه مدافع حرم چرا، مگه در دوران دفاع مقدس نبود میگفتن آقا شما سن قانونی رو نداری نمیتونی بری؟ طرف تلاش میکرد ثابت کنه من استطاعتشو دارم، چون امر خدا براش مهمه. این استطاعت رو به امر خدا میرسونه، نه اینکه بگه خب دیگه استطاعت ندارم واجب نیست. بعدم بدونیدا هر کی از رو استطاعت بره از رسول خدا اجازه بگیره که امر رو انجام نده، رسول خدا اجازه میده، میگه اشکال نداره شما نمیتونی، اشکال نداره. من زن و بچه‌م خیلی بهم وابستن، شمام نیا اشکال نداره. من بچه صغیر دارم اینا، شمام نیا اشکال نداره. من آخه یه سری بدهکاری دارم، شمام نیا اشکال نداره. من میدونی یه ذره زانوی راستم دکتر گفته یه ذره بعد اول ورزش بکنم، بعد تو ممکنه تو جنگ هو پیچ بخوره، شمام نیا ازم اشکال نداره. من هم که ربات صلیبی، شمام نیا اشکال نداره. پیامبر اجازه میده خیلی راحت.
استاد چای خوری نوشابه خوری سیگار کشی ریش دراشیشون که همه خرج داره و تو،
ولی فرقش اینه آدم مؤمن هیچ وقت استطاعت رو بهانه نمیکنه، تلاش میکنه استطاعت رو برسونه. انسانی که مؤمن نیست همیشه استطاعت رو بهانه میکنه. استطاعت هم یه موضوعیه که آقا نمیتونم دیگه، با نمیتونم که نمیشه کار کرد. سوره مبارک احزاب، طرف رفت با اون خانوم ازدواج کرد، بعد به پیامبر گفتش که من دیگه نمیتونم با این ادامه بدم. پیامبر گفتن حالا پیامبر هی نصیحت آقا اینجوری نیست. پیامبر رفته بودن واسش خواستگاری، همون ماجرای زید. حالا فکر کن پیامبر رفته خواستگاری، یه دختر بانوی بزرگوار با کرامتی رو برای این آقا گرفتن، آقا بعد از یه مدت میگه من دیگه نمیتونم. آقا نکن اینجوریه، نه من نمیتونم، من نمیتونم. بعد اونجا تو سوره احزاب میگه، میگه با نمیتونم خوب پیامبر میندازین تو تنگنا. من نمیتونم دیگه، نمیتونم دیگه. چون شما وقتی بگی نمیتونم، رسولم که بر اساس ظاهر بنده خدا حکم کنه، نمیاد بگی که من میدونم تو میتونی، که میگه باشش خب نمیتونی دیگه، حتما نمیتونی، حتما نمیتونی که میگه، آدم عاقلی هستی، حتما نمیتونی که میگه. ولی ببین خیلی آیه جالب، این آیه هست داره، انما میگه انما یستعذنک الذین لا یؤمنون بالله والیوم الاخر. آدمایی که میان اجازه میخوان ایمان ندارن. حتی پیامبر هیچ وقت این حرف بنده خدا نمیزنه، ولی خدا که چون پیامبر به قاعده ظاهر عمل میکنه، بعدم میگن، بعدم میگه باشه اشکال نداره، ولی خدا که چیز نداره، حیا که نداره که، بعد خدا که پرده بر میداره که آقا ببین حواستو جمع کن، من میفهمم استطاعت داری یا نداری، من میفهمم استطاعتو بهانه کردی. چون یه دونه آیه، دو سه تا آیه جلوت همینجا اصلا میگه دیگه، لو اراد الخروج لعد له عدتا. اگه واقعا راست میگفتن که میخوان با پیامبر بیان، داشت وسایلت دقل جمع کرده بودن دیگه، مثلا وسایلشون جمع کردن، ای وای دم رفتن به مشکل خوردن. تو که تو خونت وسایلم جمع نکردی که بابا جان، که چرا چیز میکنی؟ تو که وسیله جمع نکردی که، تو کلن نمیخواستی بیای. حالا دیگه خدا بعدن میفرماد که همون بهتر که نیمدی. نه جالبتر اینه که جلوتر خدا میگه حالا اگه بخوایم بیاینم، من نمیذارم بیاین. چون چی؟ بله دیگه، خب یه گروه پس شدن اینا. بعد آیه 49 یه گروه دیگه ای رو معرفی میکنه، و من هم یه گروه از اینا، از همینایی که نمیخوان جنگ برن، من یقول اذن لی ولا تفتنی. یه گروه از اینا صف وای میستن میگن آقا اجازه بدید، وگرنه ما خیلی به هم میریزیم اگه بخوایم این جنگو بیایم. یعنی دیگه ابراز بیتابی میکنه این لا تفتنی، من دارم به فتنه میفتم، یعنی واقعا زندگی من به هم میریزه اگر من بخوام در این مجاهدت با شما همراهی کنم. خیلی خب آقا نیا، او اینقدر قشقلق نداره، اینقدر جیغداد نداره، اینقدر جزفزه نداره که نیا. بعد خدا میفهمد الا فل فتنته سقطو. البته این که داره این اداها رو در میاره، با همین کاراش در فتنه خودشو ساقط کرده. یعنی همین که این اداها رو داری در میاری، خودتو داری به فتنه میندازی، خودتو داری به فتنه میندازی، به فتنه افتادی. که بعد و این جهنم لمحیطتون بالکافرین. فعلا نمیخوام این گروه ها رو باز کنم، فعلا میخوام یه دور فقط ببینیم، بیاین اینا رو در واقع نشانه گذاری بکنم، جنبندی کنیم، بعد بازشون کنم. وگرنه دونه دونه اینا رو میخوام آیاتشون، یعنی دونه دونه شون رو جدول کشیدم که دونه دونه شون رو باز کنیم، بگیم چه فکرایی داشت، چه باورایی داشت، چطوری بود، و پیامبر در قبال اونا چه کاری انجام داد. فعلا فقط میخوام اینا رو نشاندار کنم، یه دور فقط ببینیم اینا کیا هن. یه ذره میره جلوتر، میرسه به آیه 58، دوباره و من هم. این و من هم دوباره برمیگرده به همون آدمایی که از جنگ رفتن فرار میکنن. یه گروه دیگه از اونا اینجوریه که من یلمزو که فصدقات. حالا اینجا صدقات عام صدقات دیگه، از غنیمت جنگی گرفته و نمیدونم مالی که مردم به عنوان صدقه دادن. میگم پیامبر تو رو دائما مسخره میکنن، تحقیر میکنن، سرزنش میکنن به خاطر موضوع صدقات. فان اوتو منها رضو، اگه به خودشون بدی صداشون در نمیاد، و ان لم یعتو منها اذا هم یسخطون، چون به اونا نمیدی اینجوری ناراحتن و این کارو دارن میکنن. این چون به اونا یعنی چون منافع خودشون تامین نمیشه صداشون بلنده، اما اگه منافعشون رو تامین کنی دهنشون بسته میشه. یعنی باید سود ببرند تا با تو همراهی کنن، اگه ببینن به خودشون چیزی نمیماسه همراهی هم نمی کنن. اینم یه گروه دیگه از اینا. آیه 61 دوباره میگه و من هم، یعنی دوباره یه گروه از این افرادی که تخلف میکنن از جنگ، الذین یؤذون النبی، اینا اصلا بنا میذارن خود پیامبر رو اذیت کردن. چجوری اذیت میکنن؟ و یقولون هو اذن، را میفتن میگن پیامبر گوشه. پیامبر گوشه دو تا تعبیر داره، تفاسیر هم گفتن، یا اینکه پیامبر خودش در واقع این حرفایی که میزنه جنگ و اینا کار خودش نیست، دارن پرش میکنن از یه جا دیگه، مثلا یه عده دیگه دارن پرش میکنن که اون حرف از جنگ میزنه، یا تعبیرش اینه یا تعبیرش حالا اینم که زشته، تعبیر زشترش که حالا خدا ما رو بخش ساده لوحه. پیامبر ساده لوحه، هر چی بگی باور میکنه بابا. هو با اوزون قل اوزونو خیر لکم، بعد اینجا خدا میگه خب اوزون که برای شما بهتره که شما یؤمنو بالله و یؤمنو للمؤمنین و رحمتون للذین آمنو منکم، که حالا ادامه ماجرا است که باز تحلیلش بمانه. پس فعلا گروه هایی رو که دارین میشنوین همه زیر مجموعه گروه اول اونایی که تخلف از حضور در میدان دارن. که بعضی از اینام ارتباط آقای دکتر با آره با بچهای بالا علم یعلم انه من یحادد الله و رسوله فان نار جهنم، که حالا توضیح میده. پس تا اینجا شد چی؟ یه گروه اونایی هن که اتفاقا خود سورم به اینا میگه چی؟ به اینا جلوتر از همین اسم استفاده میکنه، میگه مخلفون، تخلف کرده. اینا هن که تو میدون بعد دستبندیشون کرد دیگه، انواع مختلف داشتن. تا میرسید به آیه 64، آیه 64 یه گروه دیگه ای رو معرفی میکنه که لزومن دیگه ربط نمیده به بالایی، اینا ظاهرن یه دسته دیگه ای هست. عبارتهایی هم که برای اینا میاره واقعا متفاوت از قبلی هست. قبلی ها اینجوری هست که یعنی این گروه قبلی که در موردشون صحبت کرد اینا تخلف میکنن، یعنی از این همراهی رسول خدا در این امر براءت و جهاد تخلف میکنن به بهانه های مختلف. اما از آیه 64 یه گروهی رو معرفی میکنه، اینا فقط تخلف نمیکنن. یحذر المنافقون ان تنزل عليهم سوره تنبئهم بما في قلوبهم. یه گروهی هستن خدا صراحتا به اینا میگه منافق، اسمو میبره اصلا میگه اینا منافقن، به شدت هم نگرانن نکنه یه سوره نازل بشه پته اینا رو بریزه رو آب، بگه اینا چه خبره توشون. قل استهزوا ان الله مخرج ما تحذرون، حالا تحلیلش کاری ندارم. به چه دلیل میگم از اونها خیلی متفاوتن؟ به دلیل آیه 67، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر و ینهون عن المعروف. اینا اصلا خیلی جلوتر از این حرفان، اینا امر به منکر و نهی از معروف میکنن. اینا دیگه فقط اینجوری نیست که برام بگم پیامبر اگه میشه ببخشید تو رو خدا ما نیایم، نه، اینا قشنگ صراحتن امر به منکر میکنن نهی از معروف. اینا یک عملیات کاملا به خلاف جریان دین انجام میدن. بعدم از اولم در قلوبشون ایمان نیست، فقط همش نگرانن نکنه لو برن. پس این گروه خیلی با اونا فرق میکنه، این گروه کلن اساسا ایمان نیاورده به هر دلیلی که حالا ممکنه منافع امت اسلامی بوده باشه و قدرتی بوده که در امت اسلامی بوده با اینا همراه شده، از اول دلش یه جا دیگه است، همش فقط نگرانه نکنه لو برم. این از اول تو اینا نیست، جزء اینا نیست، فقط نگران لو رفتنش. برای همین کاملا به خلاف امت اسلامی هم عمل میکنه، یعنی کاملا برنامه ریزی میکنه برای امر به منکر نهی از معروف.
برعکس عمل میکنه و یا ضد راه خدا میشه،
که حالا در مورد اینام صحبت میکنه. به پیامبر میفرماید یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین، نشون میده پس به پیامبر گفته شده با کفار که جهاد بکنه که سر جاش، با منافقین هم پیامبر باید جهاد بکنه. منافقین که آیت بالا داره توضیحشون میده، اینا غیر از اون گروه مخلفون اولن که تخلف دارن. تا میرسه به آیه 75، اینجا دوباره یه ومنهم داره که با توجه به سیاق منهم داره برمیگرده به اون بالایی ها، نه به منافقین، چون با توجه به سیاق که منهم منهم داشت، این ومنهم برمیگرده به اون مخلفون بالا. میگه ومنهم یعنی از همون مخلفون بالا، اونه که تخلف میکردن، من آهد الله لئن آتانا من فضلهی لنصدقن ولنکونن من الصالحین. یه گروهی از اونا کسایی بودن که اومدن گفتن که پیامبر، اینا مؤمنین فقیر ندار بیچاره‌ای بودن، گفتن پیامبر اگر به ما یه چیزی بدی و ما یکم بهره‌مند بشیم از مواهب این جنگ و از غنیمت ها و از بیت المال ما بهره مند بشیم، ما حتما از اونا صدقه خواهیم داد، به دیگران کمک خواهیم کرد و ما رو از صالحین خواهی یافت. فلما آتاهم من فضلهی بخلوا، همین که داده شد خلاصه از اون غنایم و از اون بیت المال بخل ورزیدن، بخل ورزیدن، بعد اصلا منکر شدن، بعد اصلا اعراض کردن. فعقبهم نفاقا فی قلوبهم، به دنبال این نفاق آمد در قلبهایشان.
استاد جنبه جاسوسیشون رو ببینید، هم جاسوسی میکنن هم طور دیگه جلو میبینن بعضا خران بد میبینن.
ببینید این از اول، این از اول اینجوری نبود که
لو میدن عملیات،
این از اول اینجوری نبود که منافق باشه، این از اول منافق نبود.
این آیات هم بدید
نفاق در درونش چی شد؟ به مرور شکل گرفت. چون منهمش میخوره به گروه های قبلی، پس نشون میده، خیلی این آیه کلیدیه، نشون میده مخلفون میتوانند برن منافق بشن. حواستون باشه، یعنی یه گروه داریم مخلفون، اینایی که میگن آقا به هر دلیلی آقا ما نیستیم و سخته و اگه میشه نباشیم و اینا، یه گروه هم که منافقن، که این اصلا از اول ایمان نداشته، به دلایل دیگه اومده بوده این وسط. ولی حواستون باشه میشود یه نفر بله میشود یه نفر اولش چی؟ آره سمعونو میگن، میشود اولش یه عده مخلف باشن ولی از عقبش در ادامش نفاق در درونشون شکل بگیره. بله گروه مخلفون برن به منافقین تبدیل بشن. پس دو تا گروه داریم، درست شد؟ حالا البته این نکته ای هم فرمودن، یه تو آیات یه اشاره یه خطی داره به یه گروهی به نام سماعون. این گروه سماعون انقدر چیز نیسته، این بندگان خدا یه آدم فریب خوردن که تحت تأثیر این دوتا تو میدون، حالا یا حرف اونا رو عملیاتی میکنن، شعار اونا رو میدن، بیچاره ها اینجوری هن که چیزن، یعنی خودش آره، یعنی شعار بده و کتک بخور و سنگ بنداز کف خیابونشه. سماعونه یعنی گوشش به دهن اوناست. یه گروه سماعون هم داریم، اینا کلا آدم های کف میدونن، یعنی اینجوری اگه سماعون رو دسته حساب بکنیم میشه سه تا دسته که البته جز همون مخلفون به حساب میان دیگه. حالا عمدن داریم، اونوری داریم، همه جوره داریم دیگه. یه گروه داریم سماعون. پس شد چی؟ دو تا دسته به طور اصل تا الان شد. یه دسته مخلفونن، جز سپاه اسلامن، جز امت اسلامیان، ولی به دلیل اینکه منافع خودشون خیلی جدیه، اون جایی که منافعشون به خطر میفته نمیتونن پای دستورات بیستن. اینا یه گروه. یه گروه که منافقن، اینا اصلا از اول در امت اسلامی نبودن لکن ظاهرا در امت اسلامی بودن، لذا از اول هم دنبال امر به منکر و نهی از معروف بودن، یعنی دنبال اهداف خودشونن. و گروه اول قابل تبدیل به گروه دوم هم هستن ضمناً. این تا حالا شد که از این آیه به اینا میگن مخلف، از آیه 81 فرح المخلفون به مقعدهم خلاف رسول الله، به این دلیل به اینا میگن مخلف. میگه خیلی خوشحالن به این که مثلا دیدی چجوری منفعت خودمونو لحاظ کردیم و با امت اسلامی خودمونو به هر وهله، به هر ورطه هلاکتی ننداختیم، دیدی چجوری ما بار خودمونو بستیم و در مواقفی که سود داره با امت اسلامی بودیم، در مواقف ضرر خودمونو کشیدیم کنار، ضررش به ما نخورد. چقدر ما پیروز شدیم. فرح المخلفون میگه و کره و ان یجاهدوا به اموالهم و انفسهم، لذا همیشه مراقبت کردن در صحنه هایی که جان و مال باید فدا بشه اونجاها نباشن، ولی در صحنه های دیگه بودن، تو نماز جمعه ها بودن و تو مجلس ها بودن و تو هیئت ها بودن و جای دیگه بودن، ولی موقعی که بعد جان و مال میدادن به یه نحو شگفت انگیزی و با یه تردستی فوق العاده اونجاها نبودن. و قالوا لا تنفروا في الحر، استدلالش هم این بود، آدم خودشو به مهلکه، به آتیش نمیندازه، انسان عاقله، اگه حکومت دینی خواست خودشو بره بندازه به مهلکه‌های مختلف، خدا به ما عقل داده دیگه. من که نباید با حکومت دینی خدا بزنم به مهلکه‌های مختلف، پس ما خودمونو نمیندازیم به مهلکه‌های مختلف. حواستون باشه، گیریم رسول خدا خواست خودشو بره با همه دنیا بجنگه، خب اون متوجه نیست میخواد با همه دنیا بجنگه، ما که نباید همچی کاری بکنیم. ما عاقلیم، ما عاقلا نباید همچی کاری بکنیم، باید حواستون باشه خودمون نندازیم به ورطه هلاکتی که رسول خدا میخواد امت اسلامی رو بندازه. پس خیلی خوب و خوشگل مجلسی همچی خودمونو به آتیش نمیندازیم. خدا میفرماید حالا خدا خیلی جواب قشنگی به اینا میده آی دکتر، میگه قل، پیامبر بهشون بگو نار و جهنم اشد و حرن، آتیش جهنم از این آتیشی که گفتین خودتون رو بهش نمیندازین به شدت هولناکتره، لوکان و یفقهون، اگه یه ذره تفقه داشتین. شما مشکلی که تفقه ندارین. بعد این آیه بعدیش خیلی جالبه، فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا، من بعد از این کم بخندید و بیشتر گریه کنید، که اینطوری معادله چینی میکنین تو عالم. شما شایسته کمتر خندیدن و بیشتر گریستن هستی. جزا هم به مکان و یکسه بون. خب اینم یه گروه دیگه. دیگه من گفتم فعلا با گروه های مؤمنین کار ندارم. الان تو آیه 90 و جاء المعذرون، این میشه همون گروهی که میگم اینا بچه مؤمنن. اینا اونایی هن که اگر عذر دارن نمیان اجازه بگیرن به این معنی. چرا؟ اونم میاد بنده خدا، اونم مراجعه میکنه بالاخره، ولی اینجوریه که وقتی میاد ناصح نسبت به پیامبر گرامی اسلام، و اینجوریه که آیش حالا اینطوریه، یه صلوات خط بفرماییم.
اللهم صل علی
میگه که الذين لا يجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. راست میگه، ناصحه، این از روی خیرخواهی رسول است اگرم داره میاد یه عذری داره، چون نمیخواد وبال گردن رسول خدا باشه. خیلی حرفها، نمیخواد وبال گردن رسول خدا باشه که داره میاد میگه آیا من اجازه دارم یا ندارم، چون نمیخواد که رسول خدا یه مش آدمی که بیمارن رو برداره ببره جنگ بعدن میخواد جون اینا رو نگهداره. که ببینید، نیامدنش به خاطر ترجیح رسول است، نه به خاطر مراقبت از شرایط خودش. که بعد خدا میفرماید که لیس علی الضعفا و علی المرضا و علی الذین لا یجدون حرجی نیست، و بعدم انما السبیل ادامه آیه. تا اینجا شد چی؟ پس دو تا گروه اصلی ما تو جریان اونایی که اختلال ایجاد میکنن داریم میشموریم، یه دونه مخلفون داریم، یه دونه منافقون داریم، یه سماعون هم حالا هستن که اون آدمای میدانی ماجران و متأثر در واقع از این دوتا گروه هن. تا میرسید به آیه 97 و گروه سومی سر کلشون پیدا میشه، الاعراب اشد کفرن و نفاقن و اجدر و الله یعلم حدود ما انزل الله علی رسوله. یه گروه سومی پیدا میشن به نام اعراب، که میگه اینا اشد و کفرن و نفاقن هن. اینا کفر و نفاقشون خیلی شدید تره. چرا بهش میگه اعراب؟ با توجه به سیاق آیات و چیزی که در کلام گفته میشه، اینا آدم های بادیه نشین هن، آدم هایی هن که نوعاً در صحرا زندگی کردن. بالا به تعبیر حضرت علامه طباطبایی در المیزان ذیل همین آیه میگن در واقع از مدنیت به دور بودن، آدمایی که نوعاً سواد ندارن، زندگی در واقع حالا چادرنشینی، بیشتر حالت عربیت جنگ و غارتی دارن. یعنی چون توی شما اینجا مثلا کشور خودمون آدما چادرنشینن، عشایرن، چون مثلا گاو و گوسفند و اینا دارن اونجا میچه، اونجا خودش زندگیه. توی حجاز طرف بادیه نشین وقتی بود اینجور نبود که مثلا تو بیابون مثلا بودن، بعضیاشون شتورداری میکردن، ولی غالبا بادیه نشین اینجور بود که روی غارت و اینا امرار معاش میکرده. حالا بعضیاشون کاروانا رو غارت میکردن، بعضیاشون میومدن میگفتن آقا مثلا ما کاروانتون رو غارت نمیکنیم به ما چی میدین، بعضیاشون هم نگهبان مثلا کاروانهای مثلا مکه میشدن. نوعاً زندگیشون از روی همچین فضایی میچرخیده، نه که حالا مثلا گلدار و اینا باشن، مثل چادرنشینای مثلا مناطق مثلا کوهستانی ما ها نیست، اونجا طرف بیابان نشینه، به دور از فرهنگ، بعد حالت تهاجمی داره، آدمای عصبی، خلاصه شمشیر، فقط زبون زور و شمشیر میفهمه، به این میگن اعراب. میگه الاعراب و اشد و کفرن و نفاقن و اجدر الله یعلم و حدود ما انزل الله. از این الله یعلمش هم به لحاظ تفسیری استفاده میکنن، علمی نداره به احکام و اینا، آدم بدویست، بدوی صفتیه، خیلی آداب توش نمیبینید، حتی خیلی از آداب انسانی رو شما توش نمیبینید.
استاد الانش هم عربا همینطورن، اما این کلیت بیشتری داره، اکثر عربا اینا، نه فقط بادیه نشین، بعضی نژادشون به عرب میخوره، برای اینکه شامل خودشون نشه میگن بادیه نشیناش. الانش هم همینطورن عربا.
آره، حالا البته این آیه رو نمیشه به
الانش
عربا با یهودیا. حالا البته به لحاظ روشی، به لحاظ نه آقای دکتر، الف و لام حضرت علامه جمله خیلی مهم میدارن، میگن که یه چیزی به الف و لام میتونه حد بزنه، اونم سیاق. اینجا چون در آیه 101 صراحتا آیه اینجوری اومده و من من حولکم من الاعراب و من اهل مدینه، یعنی اعراب و گذشته در مقابل اهل مدینه، حضرت علامه از این آیه میگن که پس معلوم میشه الاعراب اینجا الف و لام قومیت نیست، گروه غیر اهل مدینه است. یعنی ما یه مردم شهر داریم، یه مردم غیر شهر داریم، یعنی از این تقابله این سیاق حد میزنه به اون الف و لام، نشون میده
آیه رو تفسیر میکنه الانم عملا اینجورن عربا.
حالا الان عربا
بیشتر بر کل عربا داره،
حالا عربا ممکنه ایراد داشته باشن، یه عرضی
با یهودی ها بیشتر میدازن تو با اسلامی ها و مؤمنان.
حالا بیم سراغ آیه، حالا بیم سراغ آیه. آیه در صورت حد، آیه چون تقابل گذاشته، یکی از راه‌های فهم معنای آیات تقابل آیات دیگه، چون اعرابو در مقابل اهل مدینه گذاشته. نه، آیه 97 اعراب داره، من نداره.
گروهی
مربوط نیست، اکثر ملاشون راقلون هست. نه، آیه 97 رو نگاه کن، به خاطر بله درست میگی، نه میگم اون کلیتش رو آیه دکتر از آیه 97 گفتن، چون اونجا من نداره، میگه الاعراب و اشد و کفرن. منم توضیح هم همین توضیح شماست، میگم جلوتر آیه 101 حالا من همین حرف شما رو دارم میذارم، میگم در واقع آیه 111 سیاق به شما کمک میکنه که اون الاعراب آیه 97 که قبل تره رو متوجه بشین، یعنی اون کلیته رو آیه بعدی در واقع معناشو مشخص میکنه.
در کل تاریخ اینجوریه.
خب پس یه
شامل نمیشد در کل تاریخ و
پس یه گروه سومی داریم، اینا اعرابن. ببینید، ولی اعراب تو سوره خودش سه دسته میشه، یه گروه الاعراب و اشد و کفرن و نفاقنن، یه گروه و من الاعراب من یتخذ و ما ينفق و مغرمن و یتربس و بکم و دوائره علیهم دائرت و سو. یه گروه از این اعراب اینجوری هن که وقتی بهشون مثلا میگه آقا یه زکاتی بدین، یه خمسی بدین، انگار دارین ازش مثلا غرامت میگیری، خیلی براش گرون تموم میشه. یه گروه دیگه و من الاعراب من یؤمن بالله والیوم الاخر، یعنی بادیه نشینه قرار نیست همش کافر باشه، من الاعراب من یؤمن بالله هم داریم، یعنی از دل این اعراب یه عده اصلا ایمان به خدا دارن. ولی تو اون دستبندیهای عارضه ها ما یه مخلف داریم، پس یه منافق داریم، یه اعراب اشد و کفرن و نفاقن داریم، سه تا دسته داریم که بعد میاد حالا تو آیه 101 و من
عبادی شکور هم داریم اکثرام لازم
داره. بله.
من عبادی شکور
بعد تو آیه 101 و من حولکم من الاعراب منافقون و من اهل المدینه. اینجا این منافقونه نشون میده، ببین اعرابه میتونن برن منافق بشن دوباره، یعنی این گروه ها میشه افرادی باشن که مشترک دو تا گروه باشن. این دستبندی مخلف و منافق و اعراب دستبندی جور نبود که یعنی با هم دیگه اشتراک نداره. یه نفر میتونه مخلف باشه ولی بره منافق بشه، یه نفر میتونه از اول منافق باشه، یه نفر میتونه اعراب باشه که منافق هم باشه. این دستبندی ها قابل اشتراک در مصادیق هستن. و تا میرسید به آیه 107 که حالا دیگه تا آیه 106 در مورد همون اعراب منافق و اهل مدینه صحبت میکنه، میرسید به آیه 107. تو آیه 107 یه گروهی رو معرفی میکنه، نمیگه ولی اینا دیگه کیان. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا و کفرا و تفریقا بین المؤمنین و ارصادا لمن حارب الله و رسوله من قبل ولا يحلفن ان اردنا الا الحسنى والله يشهد انهم لكاذبون. این والذین معلوم نیست حالا به کجا برمیگرده. خیلی آیه عجیبی هم هست، این انتهای سوره هم هست. علل قاعده به اون مخلفون بالا بر نمیگرده چون خیلی فاصله داره و خیلی آیه ها بینشه، یا برمیگرده به آیات بالایی یعنی ممن حولکم من الاعراب المعراب منافقون و من اهل المدینه. یعنی داره در مورد اینا صحبت میکنه که اگر به اینا برگرده میشه جز ویژگی های منافقین، پس میشه جز ویژگی های منافقین، یا میشه خودش یه دسته چهارمی. پس دو تا حالت داره به لحاظ سیاقی، یا و ممن حولکم من الاعراب منافقون و این والذین ادامه اون منافقونه، پس این جزء ویژگی های منافقونه، پس تو اون دسته منافقون یکی از ویژگی هاشون اتخاذ مسجد ضراره، یا نه این اساسا یه دسته چهارمیه. که در هر صورت چرا باز دسته چهارمه یا حتی جزء منافقونه؟ چون گروه خیلی شدیدین. ببین اینا کاری که میکنن خیلی کار سنگینیه، چون منافقونو میگه اینا یأمرون بالمنکر و ینهون عن المعروف میکردن، امر به منکر میکردن نهی از معروف. ولی در مورد اینا ببینین چی میگه. میگه والذین اتخذوا مسجدا ضرارا و کفرا و تفریقا بین المؤمنین. اصلا میره مسجد میزنه، ولی مسجدو به هدف تفریق بین مؤمنین میزنه، اساسا مسجد میزنه، یعنی ظاهرا معروف انجام میده. خیلی مدلش یعنی بالاخره یا پیشرفته منافقه یا واقعا یه دسته چهارمیه. این اتفاقا ظاهرا نهی از معروف نمیکنه، میره مسجد هم میزنه، ولی مسجدو برای تفریق بین مؤمنین میزنه و مسجدو برای و ارصادن لمن حارب الله و رسوله میزنه. یعنی یه جایی باشه که دشمنان خدا و رسول اونجا بتونن دور هم دیگه جمع شن. این دیگه خیلی کارش درسته واقعا. یعنی اساسا معروفو میکنه محلی برای منکر. این خیلی نمونه پیشرفته ایه جانم. درجه استتارش خیلی بالاست، چون فراتر از یه استتاره. این از همون عاملی که امت اسلامی برای وحدت استفاده میکنه، از همون برای تفرقه استفاده میکنه. این دیگه سخت‌ترین نوع این توی به قول شما زیست شناسی به این میگن سرطان. آره تو زیست شناسی به این میگن سرطان. چرا؟ چون ما تو سرطان میگیم بزنی لحظه اینو ببخشید. یه صلوات خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد.
صدای ما رو دارن دیگه بچهای مجازی؟ به نظر میرسه دارن. بله. آره تصویر نیست. توی سلولای بدن شما هر چی ویروس وارد بدن بشه، با هر چقدر سخت باشه، کرونا و فلان و اینام باشه، بدن میفهمه دشمن خارجیه. چون به قول زیستشناسا، چون اون در واقع ساختار دی ان ایش با سلولای بدن آشنا نیست، لذا بدن در مقابلش آرایش دفاعی میگیره، ممکنه زورش البته بهش نرسه. ویروس اینطوریه، باکتری هم اینطوریه. ولی سرطان چرا به شدت هولناکه؟ چون سلول خود بدنه، سلول خود بدنه که از حالت عادی خارج میشه و حالت سرطانی پیدا میکنه، لذا بدن نمیدونه این دشمنه، کاملا اونو در آغوش میگیره.
شاشم هوسان خوریست، هوسان توی عمل.
برای همین سرطان خیلی خطرناکه. این الذین اتخذوا مسجدا ضرارا عینه سرطانه، یعنی از همون مؤلفه نقطه قوت امت اسلامی استفاده میکنه، مسجدو دقیقا برای تفریق استفاده میکنه و مسجدو که محل مؤمنه میکنه پاتوق هر کی که میخواد با حکومت دینی مبارزه کنه. میگه بچه‌ها قرارمون مسجد، یه جمله معترض، یه جمله معترضه بگم، شاید اصلا نباید این، یعنی حالا این جمله معترضه رو بشنویم دیگه، بزنم جمله معترضه رو بگم، بزنم بعضی جمله ها خطرناک، بزنم یه جمله معترضه بگم، اینو بشنویم، این انشالله که همه کسایی که اینو میشنویم با هم دیگه همه اهلی. ببینین من خیلی وقتا فکر میکنم آدم سوره مبارکه توبه رو نباید بگه. چرا؟ چون آدم ها یاد میگیرن. اینجوری هم مثل که میشه، چون بعضی وقتا بعضی ها عقلشون به بعضی چیزه نمیرسه. مثلا عقلش نمیرسه که الان میخواد اختشاش کنه قهارو بذاره تو مسجد، میره مسجد آتیش میزنه. خب بند خدا اگه میذاشتی تو مسجد و مسجد محلش میکردی که خیلی خفن تر میشد که. با خود اینا رو گفته. حالا انشالله ماها اینو میشنویم که بفهمیم همچین اتفاقاتی میتواند بیفتد و زمان پیامبر افتاده بود. قرارشون رو میذاشتن مسجد، اتفاقا مسجد آتیش نمیزدن، گفتن بچه ها مسجد جمع میشیم، هر کی قصد داره پشت سر رسول خدا حرف بزنه و حکومت رو بکشیم پایین، قرارمون مسجد، از مسجد کارمون انجام میدیم. ما که با خدا مشکل نداریم، ما با قرائت پیامبر از خدا مشکل داریم، ما با قرائت پیامبر از حکومت دینی مشکل داریم. پس میریم مسجد جمع میشیم دور هم دیگه تا حکومت رو ساقط کنیم. آفرین.
بلند.
نه یه شعری رو داریم میخونیم دیگه، فتنه شاید خودش یه وقتایی تو مسجد بوده باشد. این حالا البته خدا چون گفته آدم میگه، یعنی بالاخره خدا این سوره ها رو گفته دیگه، یه وقت میگه آقا چه استخاره کردنی، خدا اگه نگران بود خودش نمیگفت، تو چرا بی خود نگرانی، خدا گفته تام بگو. خب بعضی وقتا شاید اینا رو خدا برجسته نکرده، ما نباید برجستش کنیم. انگار خدا یه دونه گفته والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، رد شده رفته. در هر صورت یه گروهی هستن خیلی کارشون باحاله، یعنی خود سرطانن، لذا میشه اینا رو دسته چهارم در نظر گرفت. ولی به یه دلیلی هم درسته جز منافق در نظر بگیرین، چون معلومه که مثل منافق از اول دلش با اسلام نیست. پس اگه جز دسته منافق هم در نظر بگیرین تحلیلا درسته. بله دیگه. و کاری هم که به پیامبر میگه در قبال اینا بکن کار سنگینیه، که الان من عرض کردم بعدن اینا رو باز میگه لا تقوم فیه ابدا، پیامبر حق نداری هرگز در این مسجد نماز بخونی. خیلی ها مسجده، یکی میگه آقا مسجد، خدا با مسجد که دعوا نداریم که. ببین مسجدی که برای این درست شده اسس علی تقوانی، پیامبر اجازه نماز خوندن توش نداره، اجازه تو مکانش، این اون مکان حق نداره پیامبر دیگه بره نماز بخونه. با اینکه شما باز میتونید بگید آقا پیامبر مسجد، خب مثلا میریم تو مسجد نماز میخونیم ولی به نفاق اونا نمیایم. نه خیر، تو اون مسجد نماز نباید خونده بشه، خیلی سنگینه جانم. بله.
خب این جذابیت های مسجد چی بوده؟ چه ساختاری بوده؟ مثلا یه نفر که مثلا نظر داشته بوده مثلا مثل حالا سلمان فارسی یا هر کسی دیگه ای مثلا مسلمان میشده. از اون طرف چطوری یه مسجد میتونه زمینه های نفاق رو ایجاد کنه؟ یعنی اون چیزی که باعث میشه بین مردم جدایی بیفته آیا میتونه مثلا یه سری شعارها باشن، یه سری رفتارهایی باشه از طرف خود همون متولیان مسجد، یا در واقع نمیخواد این دسته‌بندی که توی قرآن هست در مورد منافقین، در مورد افرادی که مثلا صالحین هستن، افرادی که میتونن پیشوای ما باشن، آیا نمیخواد در واقع ما رو راهنمایی کنه که شناسایی کنیم مثلا کسانی که صالح هستن رو جدا کنیم از کسانی که منافق هستن، و اونها منافقان ممکنه حتی تا مراتب بالای قدرت رو به دست خودشون بگیرن؟ این خطر وجود داره،
هر کدوم اکثر اعمالشون بنده نفوذی هست، همونا باید مسجد که تقدیم نداره اکثر اعمال.
بزنید سوالشون حالا کامل بکنم دکتر.
منظور اینه که حتما مسجد داره یک ساختار بوده.
بله.
این ساختار در موارد نادیده گرفته شده که مثلا مسجد ضرار به وجود میاد. خب حالا چطور میشه مثلا آیا چطور میتونیم به این ساختار برگردیم؟ آیا در مورد جا به جای قدرت که یه چالشه مخصوصا توی جهان مسیحیت اتفاق مثلا حالا رفتر مسیحیان جهانه و در برابرش خب به حال انفعال وجود داره؟
خیلی خوب، پس
دورانت یه کتاب نوشته در مورد
کاش با این صحبت میکردی صدای تو رو حداقل بشنون آخه این مجازی ها، میدونی من هی استرس آخه میگی نه این بندگان خدا الان نزدیک به 30 ثانیه سکوت دارن میشنون آخه، تو از اون طرف تصور کن 30 ثانیه است این بندگان خدا دارن سکوت میشنون. آقا من دارم میگم یکی هم پیدا شده صدای تو رو میخواد برسونه، تو میگی ساکت بشه. خب صدا تو برسون به بقیه. آره فکرم خدا خیرت بده. بله دارن جمله آقای ویلدورانتو میگن، چون صدا تو بازم نمیشنون این بندگان خدا، میگی جمله آقای ویلدورانتو میگن که گفتین چیو میگن سه تا چیزه؟ سرزمین، دین و آیین. بله.
این یک طرف، یا مثلا این نوری که آتشی که میبینید بهش بنگرید از کجا آمده و اینها، یک طرف مثلا منظورش که به منابع توجه داشته باشه، به منابع زیستی های سرزمین توجه داشته باشه، از اون گرفتن و اینها یه جورای اشاره به منابع حیاتی میشه توی پایین مناسب ما. ولی در این ما محدود، وقتی محدود میشه به این دیگه میشه به پایان اون قدرت دینی.
خب
منظور اینه که آیا در اسلام این ساختار حالا داریم مثلا پایین قداب دینی رو داریم، آیا از این ما میپردازیم به اون بخش دینی که بتونیم جذابیت ایجاد کنیم برای کسانی که مثلا عالم هستن، دانشمند هستن، همچنین مثلا از ادیان مختلف هستن، اهل سنت هستن، یا میخوایم همین شیعه رو هی دستبندی کنیم، هی جدا کنیم، هی کوچیک و کوچیک‌ترش کنیم؟
بله. خب لب کلام شما رو من بگم، هم دوستان مجازی بشنون هم شما ببینید اگر درست فهمیدم بعد اونو جواب بدم. کلامشون اینه که شاید این که مسجد ضرار به وجود میاد در یک امت اسلامی به خاطر اینه که خود اون مسجدی که مسجد در واقع مورد انتظاره، اون نقشی رو که باید ایفا کنه ایفا نمیکنه و این چنین فرصتی رو یا چنین نگاهی رو ایجاد میکنه که مسجد ضرار شکل بگیره. تأکیدتونم بر این که در واقع اون مسجد چه رسالتی داره اینه که شاید مسجد قرار نبوده فقط جای مثلا یه عده بچه شیعه 12 امامی باشه. مسجد قرار بوده به دلیل جذابیت‌های اعتقادیش، باوریش، تبیینیش و زبانی که برای بیان دین برای آدم‌های مختلف اخذ می‌کنه و به کار می‌گیره، جایی بوده که اتفاقاً مسیحیه و یهودیه و اون یکی مخالفه و همه اینا اونجا دارن به یه درک و معرفتی میرسن، به یک شناختی میرسن. اونی که دغدغه علم داره، اونی که زبان‌های دیگری در این عالم داره، اونجا داره پاسخ سوالات خودش رو دریافت میکنه. چون مسجد چنین نقشی رو ایفا میکرد یا باید میکرد، دیگه مسجد ضراری شکل نمیگرفت. من درست گفتم؟
استصد علا تقوی رو رایت کن.
ها؟
نماز که احساسشون با تقوی.
آقای دکتر که میدونید به چیز اعتقاد دارن؟
در مسجدی استصد علا تقوی درشون نبوده. اون آدم هایی که مسجد
رو کردن نکته شما رو درست گفتم؟
یا
جلسه گرفتم
اونجا.
نه، یعنی یه چیز دیگه غیر از اینم بود توش.
به نظر میاد که ما احساس میکنم ما تو تاریخ خودمون
خب ما در تاریخ خودمون یه مشکلی داریم.
مشکل فرق نشد، من بیشتر مسئله جابجایی قدرت،
یک طرف جابجایی قدرت. خود موضوع جابجایی قدرت
مثلا همین مسجد که ما میگیم، ما مثلا نماز که میخونیم پایان نماز ما سلام بر صالحینه، شایسته سالاری، که شاید تعریفی از صالحین و شایستگان خودمون شاید به صورت نداره.
شما به طور خاص مصداقتون رو میبرید روی عوامل قدرت و حاکمیت و اداره در جامعه.
مثلا امام مسجد ما میشه
باید با شما بینه من پس فهمم این شد. ببخشید یه ذره زود میگم که بقیه‌ام بفهمن کلام شما رو. پس کلامتون اینجوری میشه بین همه اون رسالت‌های مسجدی که خیلی عامه، شاید یه چیزیش به طور شاخص اینه که ما برای جابجایی قدرت، برای تبیین قدرت و قدرتمندان، منصب و صاحب منصبان هم و رسالتشون تعریف یا عمل کرده درستی نداریم و این زمینه ساز این میشه که یه جریان دیگه ای مثل یعمرون عمل منکر جریان پیدا کن، نفاق هم پس در نجه ایجاد میشه. خیلی خوب.
سوال ترین متقیم ترین تو هر کار باشن درست
یه جمله یه پاراگراف بله.
توی زمینهای مختلف همین که خب این عوارضی خواهد داشت.
مگه زمان شما مسجد ساخته نشده؟ مسجد دانشگاه تهران شاه ساخته، اما چرا من ثابت کردم اون باطل شد؟
با شما مخالفت نداره آقای دکتر حسین بنده خدا که
بناش
با شما مخالفت نداره اصلا.
بناش کردن طراق بیت الماله، اما قبل کجایتی فاسق اگر مسجد آدینه بسازد تا یا سخت فرود آید یا قبله کجاید. حالا قبله شبزی
مسجد احسند چه شعری. خب ببینین
زمان شاه تا رو غلط میخوندن، منم ثابت کردم چون از جهل و جهات
بله بله.
از تقوی بیشتر من بود.
خب حالا بذاری من یه چند تا جمله بگم، یه چند تا جمله یه صلوات بفرستیم الله صلی الله یه چند تا چیز رو جمع‌بندی کنم. اولا از این نکته‌ای که برادر عزیزمون گفتن، بعدم اون گروه‌ها رو یه بار دیگه جمع‌بندی کنم کنار هم دیگه، گروه‌ها رو ببینیم که عامل عارضه جمعی در سوره مبارکه توبه است و معرفی میشه. این جمله‌ای که شما فرمودین، این حالا از نقش مسجد گرفته تا اون تبیینه تا اون شیوه اداره تا جمله آخری که گفتین، اصلا ساختار، یعنی ما انگار همیشه قالب برامون یه قالبی رو شکل میدیم، اون ساختاری که بعد چه به لحاظ مدیریتی چه به لحاظ محتوایی توش باشه هیچ وقت اون اهمیت رو پیدا نمیکنه و اون قالب اهمیت پیدا میکنه. جالبه بگم که این موضوعی که شما مطرح کردین، یه بار همه توجهی بکنن ما داشتیم چی کار میکردیم، چون جمله شما یه جای خیلی زیبایی تو سوره داره، من بخوام به اون اشاره کنم، نه این جلسه، بخوام بگم جواب این جمله اصلا مطابق این مطلب شما کجای سوره است. ببینین، ما سوره توبه رو داریم مطالعه میکنیم. سوره توبه موضوع مهمش اینه که جامعه اسلامی باید آماده بشه برای یک نبرد فراگیر همه جانبه، برای اینکه دنیا رو تحت حاکمیت خدا قرار بده. توی این شرایط دچار ضعف درونی شده. ما گفتیم سوره 5 تا خطاب داره. پیامبر گرامی اسلام، مشرکین، مؤمنین، این گروه هایی که ایجاد عارضه کردن که با هم دیگه خوندیم، و آحاد جامعه اسلامی. این گروه هایی که عارضه دارن رو داریم مطالعه میکنیم که ببینیم عارضه هایی که به وجود میاد چی هست. ولی آیاتی که در مورد آحاد جامعه اسلامی توی سوره اومده که با خطاب یا ایها الذین آمنوا، اونا ریشه اصلی این عارضه هاست که اگر جامعه اسلامی به اونا توجه بکنه اجازه نمیده این عارضه ها یا به وجود بیاد یا اثر بذاره. درست؟ یعنی ساختار سوره اینه ها. جالبه که این چیزایی که شما دارین اشاره میکنی چیزایی است که در خطاب کم سوره یا خطاب عمومی سوره ذکر شده. مثلا مؤمنین تفقه در دین یادتون نره، قرار بود دین را متفقهانه بفهمید و به دیگران بگید. این یکی از موارد ذکر شده. یعنی جالبه که به شما بگم این عواملی که شما ذکر میکنی، میگی اگر مسجد یا امام جماعت مسجد یا مؤمنینه یا حاکمیت اینطوری میبودند یا عارضه به وجود نمی آمد، نفاق شکل نمی گرفت، یا اگرم به هر دلیل نفاق در یه آدمی بود، بالاخره آدم ها آزادن، یا آزادن که بالاخره قلبشون دست خودشونه، یا حداقل نفاقش انسجام جامعه رو به هم نمیزد، اینا اون مطالبی است که در خطاب کم سوره دقیقاً اومده. یعنی شما وقتی اونا رو مطالعه میکنی دقیقاً دست میذاره رو کارهایی که یهو میبینی ما در امت اسلامی متاسفانه اونا رو انجام میدیم، و سوره میگه ببین وقتی تو اونو انجام میدی این فرصت به وجود میاد که نفاق اصلاً شکل بگیرد یا نه شک گرفته اثرگذار باشد. اینو داشته باشین که ما در مورد، یعنی کلام شما رو تایید میکنم. اجازه بدید که در ادامه وقتی داریم آیات اون آیات رو با هم میخونیم در واقع جمع‌بندیش کنیم و در موردش صحبت کنیم. این عارضه ها رو فقط یه جمع‌بندی بکنم، مطلبی که گفتم و جمع‌بندی کنم و عرضم تمام. سوره رو وقتی مطالعه میکنید سه دسته عارضه به طور مشخص مطرح میکنه که گفتیم یه دسته چهارمی وجود داره که البته دسته چهارم مجموعه منافقه در اصل. سه دسته عارضه در امت اسلامی شکل میگیرد. کی؟ وقتی امت اسلامی قدرت پیدا کرده، بالاخره مواهبی داره، منافعی داره، برای خودش حکومتیه که توش میشود صاحب منصب شد، توش میشود صاحب قدرت شد. در چنین شرایطی سه دست عارضه در بین جامعه اسلامی شکل میگیره. این سه تا دسته رو بگم مطلب این جلسه من تموم میشه. این سه تا خیلی مهمه. دسته اول، عارضه هایی که به دلیل منفعت گرایی در بین مسلمانان به وجود می آید که مسلمون در جامعه اسلامی اسلام آورده، در درون جامعه هست، ولی منافع شخصیش براش موضوعیت داره. لذا اگر حرکت امت اسلامی به گونه ای بشه که بخواد آسیب جدی به منافع او بزنه، به گونه ای که به نظرش برسه به کلی منافع شخصیش داره از دست میره، دیگه نمیتونه همراهی بکنه.
قبل از مقام هم معلومه
به اینا میگه مخلف. پس عارضه اول، دسته اول که این خودش دسته بندی داره دیگه، دسته اول عارضه ها در امت اسلامی و در جامعه اسلامی به دلیل منافع شخصی به وجود میاد. تعارض بین منفعت امت اسلامی و منافع شخصی، این باعث میشه آدم ها مخلف بشن. یعنی اون لحظاتی که منفعت خودشون دچار آسیب میشه بپیچن به بازی و در صحنه نباشن. این دسته اول. دسته دوم عارضه ها به دلیل چی به وجود میاد؟ به این که ظاهر اسلامو میگیره، باطن و معرفت اسلامو نمیگیره. اینا میشن اعراب. یعنی ظاهر دینداری رو گرفته، نماز رو میخونه، روزه رو میگیره، حجاب رو میذاره، مسجد رو میره، قرآن رو میخونه، ولی باطن دینداری و تفقه دینداری رو نمیگیره. اعراب برای این به وجود میاد. نه چرا، نه چرا نداره، به دلایل متعدد این اتفاق میفته. اولا اگر که اینا رو داشته باشی استخدامت میکنن، نداشته باشی استخدامت نمیکنن. بعضیا به این دلیل، نه این بنده خدا منافق اساسا از اول با حکومت دینی نیست. الان دسته سومی که براتون معرفی کنم، دسته سوم اصلا ابدا همراه شما نیست. این بنده خدا آدم چیزیه؟ اعراب اینجوریه. نه گروه، این گروه اعرابی
افرادی هستن که از نظر ذهنی علمی اونقدر توانمند نیستن، یه چیزی رو گرفتن از دینو دارن انجامش میدن، مثلا کلام.
آفرین دیگه، با باطنش کاری ندارن دیگه.
این بخاطر عدم توانایی ذهنی؟
نه، عدم توانایی ذهنی کافی نیست، به خاطر اینکه دین یه چیزایی رو هم دستور داده در کنار احکامش. ببینید دین رساله عملیه نیست. ما یکی از مشکلاتمون نتا میگیم دین، آقایون فکر کنن رساله عملیه یعنی دین. رساله عملیه بخشی از دینه، چون دین توش تفقه داره، افلم ینظرو داره، آیا تفکر کردید داره. دین یه عالمه مطلب دیگه غیر از انجام واجبات داره.
اکثر
اعمالش ملاکه. آسیب شناسیش ممکنه با
چرا خود من باید از دین صرفا در صورت عملی رو بگیرم، در صورت که بیشتر مثلا آزار داره.
آخه برای همه هم آزار نداره ها، برای بعضی ها، برای بعضی نه، برای بعضی ها چیزی داره. آخه اینجوری نیست،
نماز کاری نداره، اکثر اعمالش کاری
داره. نه میدونی برای خیلی ها
خیال کنن مؤمنه، خیال کنن مؤمنه، اما اکثر اعمال نمیشه قلابی باشه. اکثر اعمال
حالا این دلیلش اینه، نه آدما چون عادت میکنن، خو میکنن به سری رفتارهایی، بعد اتفاقا ترک اون عادته براشون سخته. آره دیگه، آره دیگه، همراه شدن با یه جمعی.
اکثر اعمال بعد دیگه اشتباه استثنایی.
آفرین، یعنی شما نمیتونید تفقه نداشته باشید در دین. برای همین اول همه رساله های عملیه نوشتن که مکلف محترم اصول دین غیر قابل تقلید است. اول اصول دین تو حل کن، بعد برو صفحه دو. ولی ما از اونجایی که آدم های شگفت انگیزی هستیم میگیم خب نه، اینی که بلدیم در کتاب دینی گفتن، پس بریم صفحه دو. از صفحه دو به بعد تا صفحه 900 و اینا همش انجام جوارحه دیگه، کاری نداره به نظام معرفتی شما. لذا شما ظاهر دینو میگیری، باطنش از دست میدی. این دومین دلیل اصلی عارضه ها در انسجام جامعه اسلامیه. اینا اعرابی صفت درست میکنه. آدمایی که کاملا بر اساس ظاهرن، ذره باطن در درونشون نیست. لذا اینا به شدت هم اشد و کفرن و نفاقنن. یعنی اینا میتونن کارایی بکنن که هیچ انسانی این کارا رو نمیکنه. اینا ازشون برمیاد، سر ببرن، بچه قتل عام کنن، آب قطع کنن، از اینا میاد. چون آدمی که ظاهر دینو داشته باشه باطنشو نداشته باشه میتونه به حدی صفاک بشه که اون یکی ها اینقدر صفاک نمیشن. حالا اون یکی ها بدترن از نظر قلبی ها، اما این در ظاهر یه کارایی میکنه که اون یکی ها جرأت نمیکنن بکنن. این اینجور آدمی ازش در میاد. این دسته دوم. و اما دسته سوم، اونایی که اساساً با حکومت دینی نبوده اند، نیستند و نخواهندم بود. پس چرا اینجا هن؟ چون فهمیدن اینجا نظام از طریق اینجا میتونن به قدرتی که میخوان برسن. یعنی لذا اساساً مبناشون امر به منکر نهی از معروفه. اصلا مبناشون اینه. اساساً چیزی که شما در دین میگی معروف، اون منکر میداند و اون یکی هم برعکس. اساساً یک کار دیگه میکنه. پس سه عامل اصلی عارضه های امت اسلامی را شکل میدهد. این سه تا اصل ریشه شکلگیری عارضه ها هستند. یک، ترجیح منفعت های شخصی بر منافع امت اسلامی و هدایت که مخلفون رو درست میکنه. ظاهرگرایی بدون تفقه و باطن و معرفت شناسی که این اعرابی صفت ها رو درست میکنه. و آدمایی که اساساً از اول هم نبودن و اینا خودشون عامل ایجاد عارضن که اینا منافق رو درست میکنه. ما مخلف داریم و اعرابی داریم و منافق. اینا ریشه همه عارضه های امت اسلامی و جامعه اسلامی هن که البته خودشون دستبندی دارن و شیوه، این چند تا جمله که میگم مهمه. یک، خودشون دستبندی دارن، شیوه مواجهه با هر کدوم متناسب با خود اوست. و نکته سوم، اگر امت اسلامی یعنی آحاد مردمی که نمیخوان منافق اعرابی و مخلف باشن یه کارایی رو بکنن، یا اینا به وجود نمیان، یا اگر به وجود بیان انسجام امت اسلامی رو خراب نمیکنن. درست شد؟ ما جلسه بعدی اول این سه تا گروه رو معرفی میکنیم. مخلف کیان، اعرابی کیان، منافق کیان، و با هر کدوم دستور داده شده چیکار بکنیم. این میشه موضوع جلسه بعدیمون که حالا هر چقدرش رو برسیم، اگر برسیم همش هر سه تا رو میگیم، اگر نرسیم هر چقدرش رو گفتیم. ولی موضوع بعدی ما، خب صبر کن آقا، بذار از این آسیبه برسم به مثبتش دیگه. اول این ستا رو معرفی میکنیم و اینکه چیکار باید باشون کرد. یک، بعد میریم در مورد خطاب عمومی سوره صحبت میکنیم. آحاد جامعه اسلامی چیکار کنه اینا به وجود نمیاد. دو، سه، میریم در مورد اون سوره، نمیگه تو این سوره بهشون صالح، میگه صادقون، اینا صادقونه، اینا راست میگن. سه، میریم در مورد مؤمنین صادق حرف میزنیم، اونایی که اگه امت اسلامی سر پا می ایسته و توفیق داره که با نظام کفر مبارزه کنه، به برکت وجود این مردان صادق، مردان و زنان صادقی است که پرچم و دستشون میگیرن.
اکثر مالشون خوبه اینا
که فکر میکنم در واقع دو جلسه ای، سه، احتمالاً چهار جلسه ای تقریبا این سه تا موضوع طول بکشه. اول هر کدوم از این عارضه ها و نحوه مقابله با اونا، بعد آحاد جامعه اسلامی چی کار میکردن، اصلا اینا عروض پیدا نمیکردن، ولی مؤمنین صادقی که قرار رسول رو یاری کنن قرار چه صفاتی داشته باشن، کار بعد دست کی باشه، کی شایسته از کار دستش باشه، که اگر کار دست اومی بود همچین اتفاقی در جامعه اصلا نمیافتاد. این میشه موضوعات ادامه بحثمون. اینم گفتم برای اینکه دوستان با همین دست فرمون بتونن سوره رو چیکار کنن، مطالعه کنن. جانم بفرمه.
قول کلون یعمد آلا شاکلمی سوره اسراء آیت.
سوالات رو پرسیدی؟ یعنی یکیش هم حتی نپرسیدی؟ یه دونش هم نبود که پرسیدی؟ چشم باش، حداقل هفته یکی بپرس. خدا خیر بده. میگن که از کجا بفهمیم ما اینا هستیم یا نیستیم؟ خدا شاخصه داده دیگه. خدا شاخصه داده شما بفهمین جز اینا هستین یا نیستین، از روی اون شاخصه ها متوجه میشین.
استاد قول کلون یعنی دو علا شاکلتی را بخونن سوره اسراء آیه 84، هر کسی عمل میکنه خواهد کرد.
درست شد؟ شاخصه داده، همین سوره شاخصه داده برای اون مؤمن صدیق بودن، شاخصه داده. شما میتونین با اون شاخصه ارزیابی کنین قشنگ هر کدوم هسته.
اکثر عمل کسی خوب باشه
مخلفین خب منافع شخصیشون رو اولویت میدادن، خب خود خیلی هم بودن که بهتر بخوام مثلا بزنید چه وقتی از شما مثلا بچه تو به پرستی شهید بشه کار درستی کردی، یه وقتی هم علکی به کشتنش کردی، این چی میگن یه مرزی مثلا هستش که تو منافع خود تو چه زمانی منافع خودت رو توجه بکنی در سایه نظام اسلامی، چه زمانی باید منافع خودت رو فدای نظام اسلامی بکنی.
انسان همیشه منافعش فدای نظام اسلامی می شود، اگه نظام اسلامیه که هست دیگه. اگه نظام اسلامیه اصلا این حالت دوگانه نداریم که این یا اون، چون در هر صورت منافع نظام اسلامی، چون نظام اسلامی یعنی حکومت خدا دیگه، حکومت خدا بر منافع فرد ترجیح داره دیگه، اصلا حالت منفعت گرایی نداریم.
ما جان و مالمون رو واسه نظام اسلامی،
بله،
کجا بهتر جان بدیم کجا بهتر مال بدیم؟ مثلا فرماندهان رو جمع بودن میگفتن مثلا الان تو بری شهید بشی تو بهتر بمونی فرماندهی بکنی مثلا.
تو قرآن هم یه جایی هست،
الان یه بار دیگه سه تا دستبندی رو میگم بگی،
اینکه من جوابشو میدونم یا ندارم، هیچ چه قرار نیست که بیان میگن این تکلیف تو ظاهرن اینجوری میشه، یعنی هیچ
الان صدا هست دیگه، صدا ببین نیست برادر فکر کنم، ببخشید یه لحظه بسته کلام شما، ببین صدا هست، صدا الان هست، الان صدا هست. خب دارن یه سوال بپرسم بعد من یه بار دیگه سه تا دستبندی رو اینجا دوستان مجازی گفتن قطع شده، یه بار دیگه سه تا دستبندی رو عرض میکنم. خب یه بار دیگه بگو برادر جان،
بعد هم بهتر میشه. اکثر اعمال خوب قلابی نیست، اکثر اعمال خوب مهم باطن رو میرسونه. سوره اسراء آیه 84،
ما سوره مبارکه توبه رو داریم میخونیم، من همجور دارم بله شاکلته ای، بله بله
عمل میکنه قاد کرد بر اساس هم که غالبا و قبلا در خودش دیده ای میشه شنا.
خب بهتر بگم صرف گفتن این جمله که هزینه دادن برای جامعه اسلامی کار مقدسیه، به نظرم صرف این نمیتونه عامل دادن هزینه باشه. نه یه متر و معیار دیگری هم باشه، وگرنه شما یک رهبر منافق داشته باشی که در ظاهر اسلام داره، تو داری واسه اون هزینه میدی عملا و اشتباهه. خدا هم بعدا این هزینه
خب نشد، این ربطی نداره به اینکه جای هزینه کردن بود یا نبود، رهبر رو اشتباه انتخاب کردی، گیری اینجاست.
فلسفه
هزینه
کردن هزینه بکنیم
آریانا. من با فرض سوال شما گفتم اگر نظام اسلامی است مثل حکومت پیامبر، شما اصلا نباید دچار این سوال بشی که تا کجا باید هزینه کنم. شما نباید دچار همچی سوالی بشی، شما تو تهش باید هزینه کن.
عرض ضرورت نیست،
اما این اگر شما برای اینه که از کجا بفهمم نظام اسلامی است، اون یه سوال دیگه است. نکنه برم تو حکومت معاویه جان و مالم رو فدا کنم.
خب اونقدر کلیش بکنم، ولی مثلا به این وقت صراحتا صریحا قرآن فرمان میگه آقا برو در میدان جهاد، اوکی چیزی نیست، ولی دو سه تا هینت فرق میشه واسه بیداد چه میگه.
آره ولی میدونی چیه، من سوال شما رو متوجه میشم، شما مثلا اینجوری میگی، میگی که من ببین اینجوری که میگم منظورت اینه، میگی مثلا گفتن که فکر کنید الان گفتن اقتصاد مقاومتی و تولید خیلی مهمه، من الان باید همه جان و مالم رو فدای اقتصاد مقاومتی بکنم یا نه باید یه بخشی صرف این کنم و بخشی صرف چیزای دیگه، نوع هزینه کرد چطوریه؟ یعنی در اون جایی که تو نمیدونی این حکم حدود و ثغورش چقدره، این اینجا تا جای فدا کردن هست یا نیست، اینطوریه. ببینید این سوال، آره این سوال باز برمیگرده به تعیین حکم، این باز به این برمیگرده، حکمو نمیشناسیم. وگرنه آدم اگر حکمو بشناسه در هر حالت باید جان و مالش رو فداش کنه. حکمو نمیشناسی، حالا جواب اینه، شما وقتی حکمو نمیشناسی، چون قاعده اینه دیگه، یا مجتهدی یا مقلدی دیگه. اگر که حکم را نمیشناسی پس اجتهاد اینجا نداری، پس باید میری حکمو بپرسی. آره دیگه، میشم تکلیف اینجا پرسیدنه. نه
خیلی وقتا فرمانده ها مثلا عملیات اشتباه تصمیم زدن، مثلا خود گفتن درسته، اون میتونیم اینجوری اصلاح بکنیم، کسی که سرباز دیگه فرمانده گفته برو اونجا رفت کشته شده شهیده، ولی خب
آره ولی اینجوریه.
یه سرباز اعتراض میکنه که آقا توی فرمانده داری اشتباه
میکنه. نه اشتباه نکن اصلا. سرباز از حقوقی که به گردن سرباز بوده این بوده که اگر فهمید فرمانده اشتباه میکنه بره بهش بگه، اگه نگفته اشتباه کرده، کوتاهی کرده. نه دیگه، من که گفتم که آف من که هفته پیش خب من هفته پیش براتون گفتم امیرالمومنین وقتی حکومت رو در واقع به عهده میگیرن میگن چه حقی به گردن شما دارن؟ اگه ایرادی هم من دیدین بگین دیگه. شما در هر صورت وظیفه داری این کار رو انجام بدی. ببین امیرالمومنین وقتی میگه بله، من همون موقع اگر یه کاری به نظرم اشتباه بیاد، من که خدمت امیرالمومنین میرسم که نمیگم که آقا اشتباه کردی، که ادب میکنم، سوال از جانب خودم میپرسم، ولی منتقلش میکنم بالاخره. چون منتقل میکنم آره دیگه. نه آقا اصلا میخوام بگم این حقی، اگر این اصلا این جزء وظایف شماست که همچین کاری انجام بدی.
حالا آخرین سوال واسه مثلا الان خیلی وقتا به نظام اعتراض و حسین مطالبه می‌کنیم، از این یا دشمن استفاده می‌کنه که میان اینو تحت عنوان بصیرت و زمان شناسی میگن، میگن الان اگه اعتراض بکنی گوش متصوری میشه. این کجا میاد؟
آها حالا این میشه جزء همون آدابه. این شما بعد حرف تو و اعتراض تو و نقد تو حداقل سوال تو به حاکمیت برسانی. حالا همان تو قراره برسونی، نه غیر مؤدب، که مؤدب باید برسونی، نه یه جوری که بقیه ازش سوء استفاده کنن. که پس همونقدر که حاکمیت وظیفه دارد شرایطی را فراهم بکند که افراد به راحتی اعتراض خودشون و نقد خودشون و سوال خودشون رو به حاکمیت برسانند، مردم هم وظیفه دارند اعتراض خودشون و سوالشون رو با آداب درست به حاکمیت برسونن. ما فکر می‌کنیم فقط طرف حاکمیته. آره دیگه، از آدابش اینه که اصلا جالب بشه این آیا آداب جالب به شما بگم، این آخه بعضی چیزها رو فکر می‌کنیم فقط موضوع حاکمیته. نه، این کتاب منیت المرید شهید ثانی رو به نظرم هر دانشجویی، یعنی بعد یه وقتایی اینا رو واجب میکردن، طلبه ها اینا رو میخوندن قدیما، حالا الان هم که لزومن نمیخونن، یعنی به نظرم هر شاگردی دانش آموزی بعد همچه کتابی رو میخوند، منیت المرید، آداب معلم و متعلمه، جناب شهید ثانی نوشته، از مجموعه روایات و آدابی بودی که حالشون جمع‌آوری کرده. یکی از آدابش اینه، اگر یه سوالی رو میدونی معلمت نمیدونه و پرسیدنش در میان جمع موجب ضایع شدنش میشه، تو اجازه نداری بپرسی. یعنی تو حق نداری ضایعش کنی، که صبر میکنی در یه جایی که چیز نیست اونو میپرسی که بهش نشون بدی اینو بلد نیستی، اشکال هم نداری، حقم سر جاش. تو حق نداری تو جمع بپرسی. ببین این در مورد یه معلمه، چه برسه به حکومت دینی. تو که حکومت دینی رو عمرن اجازه نداری زایش کنی در مقابل بقیه. شما حق نداری سوالی از حکومت دینی بپرسی که موجب سرزنش شدنش توسط دیگران بشه. ببین این آداب یه معلم و متعلمه، چه برسه بگیم که حکومت دینی شأنش از معلم بالاتره. پس اگر یه جوری سوال بپرسی که موجب سرزنش دیگران بشه، بر شما اشکال، حق نداری اینطوری سوال بپرسی. ما چی میگیم؟ ما میگیم نه، این به اسم مطالبه گری و به اسم آزادی خواهی فکر میکنیم اصلا من سر کلاس بفهمم استاد سوال و بلد نیست میگم که معلوم بشه. بقید این بیادبیه، این که اسمش آزادی و نمیدونم روحیه حریت نیستش که. به قول بعضی از آقایون حریت طرف نقطه دار شد، به این میگن حریت نقطه دار، این که حریت نیستش که. لذا نکته این نکته مهمیه. بله از حقوق واجبه به گردن در واقع آحاد جامعه اینه که باید جلوی ایرادات حاکمیت رو بگیرن و سلام، نه به گونه ای که سبیل باز کنن برای دشمن که یا برای منافق که بتونه سرزنش کنه. حالا این حق و طرفین با هم باید انجام بدن، یعنی هم مؤمنین لازم است نسبت به این اهتمام داشته باشن، هم حاکمیت باید یه کاری کنه شرط شو فراهم بکنه، دو طرف هست. خلاصه سه تا گروه یه بار دیگه فقط بگم چون بعضی از دوستان نشنیده بودن، همه عارضه ها در امت اسلامی سه تا ریشه پیدا میکنه. یا افرادی که منفعت شخصی دارند و منفعت شخصیشون رو نمیتونن در کنار منفعت حاکمیت نادیده بگیرن.
میتونن، ترجیح میدن.
نه نمیتونن، منظورم که نمیکنن دیگه. بله درسته، بله. نمیتوانند به معنای نمیکنن. بله
بیشتر حد تقریب نمیکنن.
بله نه نمیتونن، منظورم از نمیتونن یعنی خودش از پس خودش بر نمیاد، از پس خودش بر نمیاد که منافع شخصشو بذاره کنار. در نتیجه هزینه های حکومت دینی که میره بالا، این دیگه نیست تو میدون، آقا دیگه پیداش نیست، نگاه میکنی دنبالش میگردی پیداش نمیکنی. گروه دوم اونایی که ظاهر دین رو گرفتن، باطن دین و معرفت دین رو گذاشتن کنار، لذا به راحتی میشه از اونها سوء استفاده کرد و جریاناتی رو به خلاف دین با همونا رقم زد. سوم هم گروه هایی که اساساً از اول طرف دین نبودن، از اول اگر اومدن تو حکومت دینی چون میخواستن رو موج حکومت دینی سوارشن به اهداف خودشون برسن، که اینا میشن منافق، میشن مخلفون و اعراب و منافقون، این سه تا گروه. حالا در جلسه بعدی هر کدوم از این گروه ها رو به تفکیک در موردش صحبت میکنیم، بعد انشالله راه مقابله با اینا تو جامعه چیکار کنیم که این عارضه ها بروز پیدا نکنه، مؤمنین چه آدابی باید داشته باشن. یه گروهی هم گفته شد به نام سماعون، که گفتیم این سماعون عملا یکی از اینا هن، چون آدم اینا به حساب میان، به این معنی دسته جدایی نیستن. اما اگه خواستین جدا کنین، دو تا گروه رو میتونید از این سه تا جدا کنین. یکی سماعون که بگید آدمایی هستن که اصلا اهل فکر و عارضه اینا نیستن، گوشش مثل این که گوشش به دهن مثلا سلبریتیه، این اصلا توی این مایه ها نیست. این بند خدا یا گوشش به دهن مخلفونه، یا اعرابه، یا منافقون. لذا آدم یکی از این ستاست، میشه اینا رو جدا کرد، گفت نیروهای کف میدون، ولی چون آدم یکی از این ستاست عملا جز این ستا دستبندی میشه، میشن سماعون. یه گروه هم گفتیم اونایی که مسجد ضرار تأسیس میکنن، که اینا کسایی هستن که از خود دین و از ارکان دین و از قالب دین برای خود دین ضربه زدن به دین استفاده میکنن، که در واقع زیر مجموعه منافقونن. اما اگه خواستیم دستبندی رو جدا کنیم، این دوتا رو میشه جدا کرد و گفت اینا پنج تا دستن. خود حکومت دینی الان آداب متعلم رعایت کرده، خودش با ساختن گشت ارشاد برای خودش هزینه درست کرده، اونم با رفتارهای اشتباه مأموران گشت ارشاد. ببینید گشت ارشاد خودش غلط نیست، رفتارش ولی خب غلطه. خودش که غلط نیستش که. این گشت ارشاد یعنی چی؟ یعنی حکومت دینی وظیفه داره اجرای دین رو در صحن جامعه صیانت کنه. ببینید این جزء وظایف حکومت دینیه، اصلش که اشکال نداره که. اصل این که حکومت دینی وظیفه داره دین رو صیانت کنه که غلط نیست، ولی طبیعتاً حکومت دینی در این موضوع باید یه آدابی رو رعایت کنه. خود این موضوع رعایت آداب داره، بله ممکنه خیلی جاها آدابش رعایت نشده باشه، این اشکال داره، از همینجا هم آسیب وارد میشه دیگه، که ما مثلا آدابش رو رعایت نمی‌کنیم.
البته بعضی جا بیشترش درسته.
حالا چیکار کنیم که جز این سه تا دسته قرار نگیریم؟ راش حالا هر کدوم این سه تا دسته که گفتیم شاخصه هاش معلوم میشه. راش اونیه که خطابای کم سوره است، یا ایها الذین آمنو های سوره، اینا راهشه، اونا راه حل اصلیه. اینایی که شناسنامه مسلمونن ولی براشون مهم نیست دین داشته باشن، سماعون میشن. نمیشه به این راحتی گفت. ما که تو دل آدما نیستیم ببینیم چه خبره، ولی اونی که شناسنامه این مسلمونه، یا حالا به این تعبیر خودمون، منی که مثلا نرفتم درست در واقع اسلام بیارم، من خطاب اون یا ایها الذین آمنو های سورم که ببین چون شماها کوتاهی میکنید این عارضه ها به وجود میاد، بیشتر بعد اونا رو خطاب به خودمون بخونیم. سماعونم از همون سمع است دیگه، یعنی فقط گوش میدن. یعنی خب این نظر دادن و مشورت دادن و نقد کردن مال قبل از صدور حکم مگه نیست؟ وقتی حکم صادر شد طبق سوره نور باید سمعنا و اطعنا باشیم دیگه. بله دیگه، ما همین رو عرض کردیم. اگر این ماجرای مشورت و نقد و اینا همه برای صدور حکم ملی، حالا سوال اینه که اگر یه جایی یه حکمی صادر شد، من به نظرم رسید این حکمه، مثلا این جمله جمله معروفیه دیگه، در فقه هم میگن، من به نظرم رسید این جمله درست، این حکم درست نیست. ببینید اطاعت یه حرفه، نقدم و برسونم یه حرف دیگه است. آقا بکنید حکم در مورد مثلا جمعیت صادر میشه، اگه من درش اشکالی ببینم، این که نقدم و برسونم یه حرف دیگه است. من بالاخره نقدم رو باید برسونم، نقد. ولی بعضیا فکر میکنن وقتی یه چیزی رو نقد دارید یه نباید حتما انجام بدین. ببین اینا یه حرف دیگه است. اینا حالا دیگه اینا از جمله مطالب عمیق دینه که شما یه حکمی بالاخره تونست باباش دور بزنه. دیدی؟ انقدر چرخید تا تونست باباش دور بزنه. یه وقت حکم خدا صادر میشه، من حکم رو انجام میدم و این نسبت به حکم سوال دارم و بعد سوالم رو مطرح کنم. آقای دکتر بچه رو که نمیشه نگرده پیش مادرش که
باشه.
آره ولی خب بچه داره میچرخه، بعدم جذابیت این طرفی که سخنران داره حرف میزنه. چرا با وجود اینکه مفسرین شأن نزول مسجد ضرار رو به منافق شأن نزول مسجد ضرار رو منافق نسبت میدن، چرا شما اونا رو یه گروه جدا می... نه من عرض کردم، گفتم هم اتفاقم گفتم الذین رو، این تیکه آیه رو شاید قطع و وصل شده نشدیدین، گفتم اتفاقا الذین رو برمیگردونم به کلمه منافقون آیه قبلی و اینا جز منافقونن، ولی چون به یه سیاق الذین یه جدا اومده، یه گروه خاصی از منافقونن که میشه از اونا جداش کرد، یعنی یه گروه خاصی هن غیر از عام منافقونن، از این حیث جدا شد. جلسات در مورد انبیا هم دوباره راه میفته انشالله. درباره توابین و اینا بله اجازه بدید برسیم به توابین، بالاخره جزء اون مؤمنین هن دیگه، من کاری ندارم به اونایی که فعلا توی این جلسه به مؤمنین و به توابین و به اونایی که دلشون با ایمان و به معذرون و اینا فعلا کاری نداشت، اون انشالله در جلسات بعد در موردشون صحبت میکنیم. خیلی خوب، خیلی ممنون و متشکر، خدا خیرتون بده. یه سوالم
یه بار مردیم چون از بس از اخلاص جاودانی شدنی بعد یه میخوام دنبالش بگردم بشنوم محبوب باشه بدون کم و زیاد، این حواظه باشه اون که بس میکنیم.
بله
محبوب باشه.
نه صوت جلسات هم در کانال در هم در سایت اولوالعلم بارگذاری میشه، هم هر وقت بارگذاری شد در کانال مدرسه دعا و فقه حکومتی آدرسش گذاشته میشه. دوستان هم به سایت
بله
هم میتونن به سایت اولوالعلم مراجعه کنن، هم به کانال دعا و فقه حکومتی. بله انشالله انشالله بعد دعا کنیم واقعا به آدم خوبا برسه.
جاسوس منافق نیست اکثر مال خوبا.
بله
به اونا برسیم.
باز یه سوالی رو پرسیدن که آقا شما چجوری میگی نقد چطور با رضایت قلبی جور در میاد؟ ببینین من چند تا واژه اگر دقت کنید استفاده کردم، گفتم اعتراض، نقد، سوال. برای همین که با توجه مراتب ایمان اینا متفاوت میشه. حالا یه نفر ممکنه رضایت قلبی نداشته باشه به حالت نقد اینو بگه، باز امت اسلامی میگه لازم است که آن را بگوید. اما یه مؤمنی حکمی رو صادر میکنن، اون دیگه به حکم نقد نداره ولی سوال داره، برای اون میشه حالت سوال، مثل رابطه جناب هشام ابن حکم با امام صادق علیه السلام. من برای همین هیواژه رو چند تا چند تا استفاده میکنم، میگم نقد و سوال. نقد برای اون کسی که در واقع نقد برای اون کسی که این، پس تا اینو جواب دادیم سوال قطع شد، این اینترنتمون قطع شد. من اگر هی میگم نقد و سوال، به خاطر اینکه اگر یه جایی دین حکم بده، آدمی که ایمانش ضعیفه اینو به صورت نقد ممکنه ببینه، بگه من به این نقد دارم. حالا اگر یه مؤمنیه که اعتقاد داره به این که حکم خدا حکم خداست، اون به صورت نقد براش به وجود نمیاد، به صورت سوال به وجود میاد. میگه آقا این سوال من اینه. اشکال نداره که براش سوال وجود، آقا چرا این اینجوری شد؟ به صورت سوال. باید فرد نقدش رو عرض کنه، مهمه. امت حکومت دینی براش موضوعیت دارد در حکومت دینی که حتی نقد شنیده بشود. چرا؟ چون برای هدایت اومده. و اتفاقا مؤمن سوالش هم باید عرضه کنه، سوالشو عرضه میکنه از باب اینکه تفقه در خودش به وجود بیاد. لذا من اگر هی واژه نقد و سوال میگم، با توجه به مراتب ایمان فرد دارم هی واژه رو متفاوت میکنم. خب خدا خیرتون بده، دست شما درد نکنه، خدا انشالله ما رو از مؤمنین حقیقی قرار بده و به ما توفیق یاری دین خدا رو و ثبات قدم در این مسیر رو بده، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
علامه طباطبایی شهید مطهری اکثر این صحبت ها شده کتاب این بعد از فوتمونم
گفتن، بعد از فوتتون
دسترسی داشته باشن، بعد که میرن درون هر چیز.
بله بله انشالله، بله انشالله،
بعد از فوتم هم قدرش بیشتر معلوم میشه، چون از ریا نبوده
انشالله،
مادیات نبوده، قدر آدم کلام خالصانه بعد معلوم میشه. دسترسی داشته باشن که بیان بگیرن استفاده کنن.
خدا خیرتون بده.
اغلب این سخنرانی شده کتاب.
التماس دعا و خدا نگهدار.
علامه طباطبایی